جلسه دوم، 13 مهر ماه 1392.
به نام خداوند. جلسه دوم از سلسله جلسات بازخوانی میراث فکری عبدالکریم سروش رو آغاز می‌کنیم. بین جلسه اول و جلسه دوم 3 هفته فاصله افتاد و به جهت اشتغالات و سفرهایی که من داشتم متأسفانه نشد به نحو مسلسل پی بگیریم، اما پس از 3 هفته بحث رو دنبال میکنیم. انشاءالله باقی جلسات رو هم میکوشم که پشت هم پی بگیریم تا وقفه‌ای در بحث پدید نیاد. من برای عزیزانی که نوبت پیشین نبودم به اختصار و ایجاز برخی مطالب رو عرض میکنم، هرچند که فایل صوتی اون روی سایت شخصی من هست، تا امروز بقیه بحث رو انشاءالله پی بگیریم. اشاره کردم که در این دوره از جلسات میکوشیم با مد نظر قرار دادن کل فعالیت‌های گرازاهنگ فکری، سیاسی، معرفتی، عرفانی عبدالکریم سروش از سال 56 تا 92 شمسی، بالغ بر 34 سال کار و تولید، بازخوانی بکنیم آثار و آرای ایشون رو. در سیلابس توضیح دادم که ما هم بحث‌های دینشناسانه داریم که شاید لب و مخ آثار ایشون رو تشکیل میده و هم مباحث فلسفی و همچنین سیاسی، و اشاره کردم که من به نحو کرونولوژیک به اصطلاح و زمانی آثار رو دنبال نمی کنم. یعنی شاید کتاب نقدی و درآمدی بر تضاد دیالکتیکی که در سال منتهی به انقلاب بهمن 57 منتشر شد رو ما در جلسه 13 یا 14 بهش برسیم. همچنین از برخی از آثار ایشون که در کتاب‌های مثل سیاستنامه کار شده یا آثار تخصصی در حوزه فلسفه علم، فلسفه علوم اجتماعی و همچنین مباحثی که در حوزه عرفان اسلامی به بحث گذاشته شده. اگر عزیزان سیلابس رو ببینن که نوبت پیشین همینجا توضیح شد و علاوه بر این روی سایت شخصی من هست، بنابر آن که در نظر دارم ابتداءً ما مدلی از آراء دینشناسانه ایشون در این جلسات به دست خواهیم داد که بالغ بر 8-9 جلسه خواهد بود با استشهاد به آثار مختلف ایشان، و پس از آن بحث‌های فلسفی 1-2 جلسه، بحث‌های در حوزه فلسفه اخلاق، در فلسفه علم اجتماعی، علوم اجتماعی و فلسفه علم، و بعد بحث‌های راجع به حوزه روشنفکری، کاری که در باب مرحوم مطهری بود، اقبال لاهوری، شریعتی، بازرگان، و همچنان مباحثی که در حوزه اندیشه سیاسی قبل و پس از انقلاب بوده. قبل از انقلاب متمحض بر روی نقد مارکسیسم که 1 جلسه به اون خواهیم پرداخت، و پس از انقلاب هم که حول 3 ایده محوری لیبرالیسم، دموکراسی و سکولاریسم. این رو انشالله من در این جلسات 17 گانه به بحث خواهیم گذاشت که این جلسه دوم هست. این موجز و مختصر از آنچه نوبت پیشین بحث شد. البته من نوبت پیشین به زندگی شخصیشون هم به تفصیل پرداختم و اینکه از کجا تا به کجا ایشون حرکت کردند و به هر حال چه ادواری رو از سر گذراندند. اجازه بدید دیگه اون رو من تکرار نکنم، هم اسباب ملالت برای عزیزانی که بودن فراهم می‌آورد و همین که ما رو از بحثمون در این نوبت که امیدوارم برسیم تمام بکنیم هم باز خواهد داشت، چون مطالب زیاده و حجم آنچه قرار است در این دوره به بحث گذاشته شود البته فراوان است. به همین جهت برخلاف دوره مرحوم شریعتی که به 14 یا 15 جلسه بسنده کردیم، به رغم میلم این دوره رو 17 جلسه سامان بخشیدیم. 2 نفر از دوستان عزیز که البته امروز اینجا هنوز نیامدن خیلی زحمت کشیدن در نهایی شدن اون سیلابس، و هرچی به اصطلاح ما چلوندیم دیدیم که کمتر از 17 نمیشه با عنایت به حجم مطالبی که قرار است به بحث گذاشته شود. برای دوستانی که علاقمندند به مباحث روشنفکری معاصر در ایران یا سیر اندیشه دینی در ایران معاصر، من توصیه میکنم اگر مایل هستن و علاقه‌مندان دوره شریعتی شناسی رو هم از روی سایت من گوش بکنن. البته برخی از عزیزان حاضر در مجلس در اون جلسات هم به طور مرتب می آمدن، اما برای دوستانی که مایلند این بحث و سیرش رو پی بگیرن خوبه که اون رو ببینن، چون پاره از موارد به توضیح که خواهیم دید خصوصا در دو جلسه که مشخصا آراء سروش و نسبتش با روشنفکران و احیاگران دینی پیش از خود و برخی از مواقع هم جا به جا ایشون با گذشتگان خود دیالوگ میکنه که این یه امری رایج در سنت فکری هم مغرب زمین و هم مشرق زمین. شما وقتی اسفار ملا صدرا رو میخونید، خب او پیش چشم خود هم ابن سینا رو داره، هم شیخ اشراق رو داره، هم فارابی رو داره و به یه معنا هم از اونها الهام میگیره و هم با اونها دیالوگ میکنه، هم نقد میکنه، هم نقض هم ابرامه و بدین نحو پیش میره. در سنت فلسفی مغرب زمین معاصر هم همینطوره. شما نمیشه کانت رو خوب بفهمید مگر اینکه بدانید چه مسئله هایی رو از هیوم وام کرده یا به قول خودش تحت تأثیر هیوم از خواب جزمی بیدار شده و متناسب با او بحث رو تقریر میکنه. همچنین از وقتی شما فرض بفهمید که حلقه ویان رو میخونید در قرن بیستم، نمیشه راسل و فریگه و تراکتاتوس ویتگنشتاین ندونید. این یه امر روشن و جا افتاده است در سنت‌های فکری مختلف. در ایران معاصر ما هم این امر از این قصه کاملا جاری و ساری است. شما وقتی سروش میخونید باید بدانید که به پاره از مسائل او پاسخ میده که پیشتر برای بازرگان و شریعتی یا اقبال لاهوری طرح بود شده بوده و پاسخهای اونها رو دیده و با اونها وارد دیالوگ شده و بدین نحو آشنایی بیشتر و جامع الاطراف با آنچه پیشتر طرح شده قطعا ما رو کمک میکنه. همین امروز شما خواهید دید من یه مقایسه میان سروش و اقبال خواهم کرد برای اینکه مدل دینشناسی او رو بفهمیم، که مبحثی است که البته در بحث علل اقبال به دعوت انبیا و تجربه دینی سر بر میآورد. باری از این مقدمه اجازه بدید بگذاریم و وارد بحث امروزمون بشیم. من نوبت پیشین دو نکته رو فراموش کردم ذکر بکنم و حقیقتش این دو نکته هم از طریق دوستان عزیزی که در ایران یا جاهای دیگه فایل صوتی اون جلسه رو گوش کرده بودن و برای من نوشته بودن که همینجا ازشون تشکر میکنم، مدیون اونها هم، و دیدم در معرفی آثار یکی دو نکته رو من غفلت کردم که اشاره بکنم. یکی در جلسه مربوط به فلسفه علم و فلسفه علوم اجتماعی من به ویراست جدید کتاب علم شناسی فلسفی اشاره نکردم. توی سیلابس اون کتاب آمده، اما اهمیت این ویراست اینه که دو مقاله مهم محک تجربه هم در این کتاب چاپ شده که فکر میکنم سال 86 یا 87 شمسی 87 شمسی فکر میکنم کتاب منتشر شده و خوبه که دوستان اگر مایل باشند به اون جلسه که میرسیم خصوصا مقالات محک تجربه رو ببینن. این یه نکته. نکته دوم هم اشارتی رفت به بحث‌های اول انقلابی که میون دینداران یا مناظرهایی که آیت الله مصباح و دکتر سروش از سوی و آقای فرخ نگهدار و احسان طبری از سوی دیگری بودند. به اونها هم اشارتی رفت به نحو مقصود. من گفتم که مختصر و مجملی از اونها چاپ شده. دوستی از قم برای من نوشته که تمام اون مباحث چاپ شده به صورت یک کتابی، غالباً تو همین قریب به 3 سالی است که من ایران نبودم، چون تا وقتی من ایران بودم این رو ندیدم. و گفته که کتاب به صورت کامل این مجموعه مباحثات اول انقلاب، یعنی این مناظره هایی که عرض کردم بوده، منتشر شده. من مشخصات کتاب شناختیش رو الان با خودم نیاوردم، ان شاء الله دفعاتی می آورم. این رو گفتم تا نکته جلسه پیشین رو تکمیل و تصحیح بکنم. نوبت پیشین عرض کردم مختصری از اونها منتشر شده که این رو خودم دیده بودم، اما متوجه شدم که در قم کل اون مباحثات و مناظره های تلویزیونی منتشر شده. البته نه فقط مناظره تلویزیونی آقای سروش و مصباح با احسان طبری و فرخ نگهدار، بلکه مناظره های مرحوم بهشتی با کیانوری هم علی الظاهر منتشر شده است. باری این دو نکته که از جلسه پیش مانده بود گفتم ذکر بکنم. امروز مطابق با آنچه در سیلابس عزیزان دیدن، ما به بحث علل اقبال به دعوت انبیا میخواهیم بپردازیم که در کتاب آیین در آینه، مروری بر آرای دینشناسانه عبدالکریم سروش که تکست اصلی 10 جلسه نخست ماست، این به تفصیل منتشر شده است. من پیش از این که به بحث علل اقبال به دعوت انبیا بپردازم، برای اینکه منزلت این بحث رو در مدل دینشناسی سروش بفهمیم، خوبه که یه توضیحی راجع به مدل دینشناسی ایشون که در دوران معاصر شاید بیش از هر کس دیگری در میان متفکران به مدل دینشناسی اقبال شباهت داره و از این حیث با مدل دینشناسی شریعتی فاصله جدی داره، اشارتی بکنم تا بعد بریم به بحث علل اقبال به دعوت انبیا و نکاتی که یادداشت کردم رو با هم مرور بکنیم. ملاحظه بکنید در دوران معاصر، در 50-60 سال اخیر، ما وقتی که به آثار متفکران مسلمان نگاه میکنیم و نو اندیشان یا روشنفکران دینی یا نو اندیشان دینی، بسته به هر اصطلاحی که شما بپسندید، در یک تقسیم‌بندی کلان دو نگاه رو میتونیم ببینیم. یکی مدل کسانی مثل اقبال لاهوری است که در گفتمان‌های منتهی به انقلاب 57 ایران میشه گفت که مکفول واقع شد. البته اقبال متفکر ایرانی نبود، اقبال متفکر هندی یا پاکستانی، به هر حال در اون دورانی که قبل از تجزیه هند و پاکستان او هم فعال بود، با محمد علی جناح و دیگران دوستی داشت و البته برخی این رو جز گناه‌های نابخشودنی اقبال شمردن که همدلی داشت با تجزیه هند و پاکستان. و به هر حال من راجبون نمیخوام قضاوت بکنم، پاری مکتوباتش در اومده، مکاتباتی که با محمد علی جناح داشته، و من اگر بخوام فقط ارجاع بدم عزیزان رو، چند وقت پیش دوست عزیز ما مقاله در سایت جرس منتشر کردند، آقای دکتر محمود صدری استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تگزاس، و به عنوان نمونه از برخی از اون مکاتبات پرده برگرفتن. در اون مکاتبات آمده که خب همدلی داره اقبال با تجزیه هند و پاکستان از یکدیگر و به هر حال تصویرش این بوده که این به نفع مملکت میشه. دکتر صدری تو اون مقالشون معتقده که اقبال این کارش که خطا بوده، ولی فارغ از اون در حوزه اندیشه دینی تابش اندیش بوده، یعنی گویی که به سیاق و زمانه که در اون ایده ها شکل میگیرن چندان توجهی نداشته، بلکه خود ایده ها مهم بوده براش. ایشون چون جامعه شناس، از منظر جامعه شناختی این بحث رو تقریر کرده و مشخصا رأی اقبال راجع به مهدویت رو نقد کرده و از همینجا سراغ سروش هم آمده و نقدی که صدری متوجه اقبال دانسته، متوجه سروش هم دانسته و هر دوی اینها رو تابش اندیش معرفی کرده. تابش اندیش به این معنا که کسی که گویی عنایتی نداره به سیاقی که در اون ایده ها طرح میشوند، بیشتر به صدق و کذب خود دعاوی ولو بلغ ما بلغ، فارغ از نتایجش ایده رو طرح میکنه و اینکه ممکنه در جامعه دینی چه تأثیراتی بگذاره و یه همچین تعبیری است که ایشون به کار برده. من اتفاقا یک مصاحبه اخیراً مفصل با نشریه چشمنداز ایران کردم که قرار است تا هفته آینده منتشر بشه، خود اونها خواستن، ناظر به همین مقاله دوست عزیزمون دکتر صدری بوده که البته من ملاحظات انتقادی خودم رو اونجا گفتم. باری مرادم این است یکی از نکاتی که اونجا ذکر شده همین ایده های سیاسی اقباله و ایده های احیاناً تجزیه طلبانه. من این رو با احتیاط میگم چون این بخشی از کار اقبال رو نخوندم و نمیتونم و صلاحیت ندارم دربارش اظهار نظر کنم. اونی که به بحث امروز ما برمیگرده کارهای دینشناسانه اقباله که میشه گفت سروش مدل دینشناسیش در دوران معاصر بیش از هر کسی به اقبال لاهوری نزدیکه. به توضیحی که میگم، اون عبارت است از کتاب Reconstruction of Religious Thought، بازسازی فکر دینی، که اقبال این رو چند ده سال پیش منتشر کرد. در زبان فارسی دو ترجمه از این کتاب موجوده. متاسفانه مرحوم اقبال، ببخشید مرحوم آرام که اولین مترجم این کتاب بودند، تر عنوان درستی رو به نظر من در تر عنوان کتاب برای ترجمه اختیار نکردند. ایشون Reconstruction of Religious تاس و احیای فکر دینی ترجمه کرد، در صورتی که تغییر درستر عبارت هست از بازسازی فکر دینی و احیاگری دینی به اون معنا که مد نظر کسانی چون سید جمال اسدآبادی بود یا محمد عبدو بود یا در دوران معاصر ما کسی مثل مرحوم مطهری احیاگر دینی بود که انشاءالله بهش در جلسات آتی به تفصیل خواهیم رسید، اقبال از اون سن کارهای احیاگرانه نمی کنه، بلکه در مقام به توضیح خودش بازسازی فکر دینی به توضیح که خواهم گفت. و میشه گفت یک در یک تقسیم مندی کلان کارهای کسانی مثل مرحوم شریعتی، مرحوم بازرگان و دیگران کارهایی از سنخ توجه به حرکت دینداران و تغییر ایده ها و نظرهای اونها به این معنا که ابزارهایی خصوصا در شریعتی این به اوج میرسه به دست مخاطبان و دینداران بدهند، کارهایی که بیشتر معطوف به تغییر است، معطوف به حرکت است، خصوصا در دهه های منتهی به انقلاب 57 که گفتمان چپ تسلط داشت و بر تخت بر مسند تصویب نشسته بود. در مقابل با این نگاه عملگرایانه حرکتی نسبت به دیانت، این که شما دیانت رو و لایف استایل دینی رو از جنس پراکسیس ببینید، پراکسیسی که قرار است آثار و نتایجی در عمل برش مترتب بشه و شخص البته که در دل مشغول ایده های نظری هم هست اما بیش از آن معطوف به حرکت است. اون تقابل معنادار میان ابوذر و ابوعلی در کار شریعتی از این حیث خیلی روشنگره. یادتون هست شریعتی میگفت که فلاسفه پوفیوس های تاریخ بودن، حالا در این تعبیر اندکی مبالغه هست قطعا از نظر شریعتی، اما نکته ای رو نشان میدهد. اون نکته هم این است که ما بیش از آن که معطوف به حقیقت باید فکر بکنیم و کار بکنیم باید حرکت رو جدی بینگاریم. اگر میخواهید که تبارشناسی بکنید این ایده ها رو میتونید به معنای مارکسی کلاسیک کلمه این رو در سنت مارکسیستی هم بفهمید، مفهوم پراکسیس رو به میان بکشید برای اینکه اون تفکیک میان حقیقت و حرکت و تأکید بر حرکت اندیشی و معطوف به حرکت عمل کردن رو بهتر در نظام معرفتی متفکری مثل شریعتی بفهمید. البته او تنها نبود، در عالم اسلام سید قطب هم همین رأی رو داشت، در میان متفکران هندی هم همینطور، ایده کم و بیش مشخصی بود و دیگران با اون بستر مه بودن، اما اقبال از منظر دیگری حرکت میکرد. اقبال تغییر ایده های دینی براش مهم بود و مدلی که ارائه میکرد برای بازفهمی دین در دوران جدید اولا و به ذات حرکت محور نبود، بلکه حقیقت محور بود. حقیقت محور مرادم این است که ناظر به تغییر اون ست آف بیلیف یا ساختار معرفتی یک دیندار حرکت میکرد. مفهوم تجربه باطنی و تجربه دینی به همین خاطر برای اقبال خیلی مهم بود و معتقد بود که گوهر دیانت عبارت است از تجربه دینی، تبدیل مزاجی که در فرد دیندار شکل میگیره و از اونجا باید حرکت کرد و بحث رو از اونجا آغاز کرد. شما اگر دیده باشید در آثار شریعتی یا بازرگان ما بر روی تجربه دینی، تجربه باطنی تأکید چندانی نمیبینیم. اگر هم کبیریات شریعتی متضمن دغدغه های اگزیستنسیل اوست که در جلسات دوران دوره پیش به تفصیل به بحث گذاشتیم، در دین مدل دینشناسی او این چندان جای نداره. او از طرح هندسی مکتب سخن میگه، از استخراج تصفیه منابع فرهنگی سخن میگه، در کار به دست دادن یک قرائت ایدئولوژیک از دینه، یا به قول داریوش شایگان در کار ایدئولوژیزه کردن سنته. این لب و مخ پروژه فکری شریعتی، کاری به تغییر ایده ها به معنای این که از تجربه باطنی و تجربه دینی یا religious experience به معنی که در فلسفه دین به بحث گذاشته میشه چندان با اون ایده ها کاری نداره. در نظام دینشناسانه او هم محوریت نداره، اما اقبال در reconstruction of religious thought یا بازسازی فکر دینی دقیقا از تجربه دینی می آغازد و معتقد از لب و گوهر دیانت عبارت است از خضوع و خشوع در برابر امر بیکران و با وام کردن مفهوم تجربه دینی نظام معرفتی خودش رو سامان میبخشه. خب اگر این مد نظرتون باشه، رابطه‌ای که سروش در ایده های دینشناسانه خود در 30 سال اخیر سامان بخشیده، رابطه‌ای که میان خود و دیانت یا تلقی او از امر دینی رو بخوایم سامان ببخشیم، مطابق با این نظر که یک نظری است که در فلسفه دین هم کم و بیش شناخته شده و الان من توضیح میدم، بیش از هر چیزی سروش شباهت به اقبال داره تا اینکه شبیه به بازرگان و شریعتی باشه. اون لاین رو سروش ادامه نداده. لاینی که حرکت محوری بر حقیقت محوری رجحان پیدا میکنه، محوریت داره، بلکه معرفت دینی که ارتباط تنگاتنگی با تجربه دینی دارد، به توضیح که خواهم گفت، برای او در تئوری پردازی درباره دیانت محوریت داره و اولویت. ملاحظه بکنید در تئوری های، یکی از تئوری های رایج در حوزه فلسفه دین، ما دست کم سه تا ساحت رو میتونیم از هم تفکیک بکنیم، یا به تعبیر دیگری هر نظام دینی متشکل از سه ساحته: یک، تجربه دینی، دو، معرفت دینی، و سومی، ادب دینی. من در مقدمه‌ای که بر کتاب آیین در آینه نوشتم این رو مفصل توضیح دادم، عزیزان یه وقت مایل باشن میتونن اون رو ببینن. مطابق با این تصویر، ذیل ادیان ابراهیمی اگر بخوایم بحث رو صورت بندی بکنیم، نبی یا پرافت کسی است که ابتداءً با ساحت قدسی هستی رابطه‌ای برقرار می‌کند و مطابق با درک و تلقی‌های کلاسیک از وحی، پیامی از جانب خداوند به او می‌رسد و به اصطلاح نبی مدخلیتی در پذیرش وحی ندارد. اما در تئوری‌های الهیاتی متأخر که هم در جهان اسلام طرح شده و هم کسی مثل اقبال لاهوری یا در دوران معاصر سروش و شبستری از اون دفاع میکنن، نه، خود نبی هم مدخلیت داره در پذیرش وحی، و به تعبیر سروش در بحث تجربه نبوی، نبی هم قابل، هم فاعل، هم موجد، هم محل وحیه. این تعابیری است که عیناً او به کار میبره، هم محل، هم موجد، هم قابل، هم فاعل. و این گونه از مدخلیت نبی در احراز و گرفتن پیام نبوی سخن میگه. باری این مرحله نخست مواجهه نبی با ساحت قدسیه. چه شما از تئوری های کلاسیک الهیاتی مدد بگیرید، چه از تئوری های غیر کلاسیک و امروزین یا متأخر الهیاتی، این مرتبه نخست مواجهه با امر بیکران است. بعد از این تجربه های کبوترانه که رخ میدهد، این تجربه ها در قالب عباراتی چند صورت بندی میشود و در منظر و مرآی دیگران قرار میگیرد. خب به اصطلاح تکست و متن دینی تولید می شود. این مرتبه دوم است و دینداران توصیه می شوند، دعوت می شوند که اون متن رو در مطالعه بگیرن و بفهمن. فهم ما از دیانت که محصول تجربه نبوی و کبوترانه نبی است، معرفت دینی ما رو تشکیل می دهد، یا معرفت دینی رو در وادی دینداری. پس اگر مرتبه نخست یا ساحت نخست عبارت باشد از تجربه دینی که با تجربه نبوی در این تئوری های الهیاتی جدید پهلو به پهلو می زند، مرتبه بعدی عبارت است از معرفت دینی، یعنی متنی که متکون میشه بر اثر اون تجربه و در منظر و مرآی دیگران قرار می گیرد. در دین اسلام قرآنی که محصول اون تجربه دینی پیامبر گرامی اسلام است، یا اولد تستمنت و نیو تستمنت در ادیان یهودی مسیحیه. وقتی که اون متن پیش چشم ما قرار میگیره و متعلق آگاهی و معرفت ما قرار میگیره، معرفت دینی شکل میگیره. این مرتبه دوم است. مرتبه سوم عبارت است از ادب دینی، بدین معنا که در اون متن علاوه بر توضیحاتی که راجع به جهان داده شده، راجع به عالم کبیر داده شده، پاری گزاره‌های هنجاری به اصطلاح یا نرمتیو هم در اون متن هست که متضمن بایدها و نبایدهاست. این که چنین کاری باید انجام بشود، چنین کاری نباید انجام بشود. شما عهد قدیم رو نگاه بکنید و همچنین عهد جدید رو، ما ده فرمان رو داریم، متضمن گزاره‌های باید محور است: Thou shall not lie, thou shall not kill, thou shall not adultery و قص الهازا. تو نباید دروغ بگویی، تو نباید کسی رو بکشی، تو نباید مرتکب زنا بشوی. این گزاره های هنجاری در آیین اسلام هم متضمن گزاره های هنجاری اخلاقیه، یعنی دستورالعمل های اخلاقی، هم متضمن دستورالعمل های هنجاری فقهیه. چون آیین اسلام مانند آیین یهودیت یه آیین ریچوالیستیکه، برخلاف آیین مسیحیت. به همین خاطر ادب دینی متشکل از دو شاخه می شود خودش: گزاره های اخلاقی و گزاره های فقهی. علی‌ای‌حال این گزاره ها نرمتیو، نرمتیو یعنی با متضمن بایدها و نبایدها. وقتی من به شما میگم دروغ نگو، این یک نرم اخلاقیه. اما در آیین اسلام شما باید نماز هم بخوانی، این یه نرم فقهیه. باید روزه هم بگیری اگر مریض نباشی، اگر مسافر نباشی. باید فرض بفرمایید که بنا به اعتقاد شیعیان خمس هم بپردازی و بس علی هذا. این میشه گزاره‌های هنجاری فقهی و گزاره‌های هنجاری اخلاقی. شما قرآن رو در نظر بگیرید، عموم سور مکی قرآن رو اگر ببینید متضمن دستورالعمل‌های اخلاقی هم هست. اینکه مؤمنان دعوت به صبر میشن، مؤمنان دعوت به این میشن که خیشتنداری پیشه کنن، دروغ نگن، اهل انفاق باشن، اهل صبر باشن، اینا تماما دستورالعمل‌های اخلاقی است. اما خصوصا در آیات مدنی و در سنت ستر فقهی ما علاوه بر احکام هنجاری اخلاقی، احکام هنجاری فقهی هم داریم، چنان که عرض کردم و همه ما ایرانیان و ترسان مسلمانان به اون آشنا هستیم. خب این اگر یک مدل از مدل‌های کلاسیک فلسفی دین باشه، چنان که عرض کردم، و احیانا اگر احتیاجی به توضیح بیشتری داره میتونیم در بخش پرسش و پاسخ هم عزیزان بپرسن و من ایزاه بیشتری بکنم اون رو، میشه گفت که برای فهم منظومه معرفتی سروش خیلی به کار ما میاد. من کتاب آیین در آیینه رو مبتنی بر همین مدل سامان بخشیدم. البته سروش کارهای مختلف دین پژوهانه خود در این سه سطح رو در بازه زمانی 20 سال 30 ساله انجام داده و هیچ تقدم و تأخر زمانی نداره. ممکنه بخشی که متعلق به ساحت نخست این مدل دین شناسی باشه از قضا متأخرتر از بخش‌های دوم و سوم طرح شده باشه. اما برای اینکه شما کل این کند و کاو دراز آهنگ دین شناسانه رو بهتر بفهمید، تصورم اینه که این رو میشه ذیل این مدل بهتر فهمید. من یادم ایامی که ایران بودم با دوست عزیزمون دکتر آرش نراقی و همچنین دیگر دوستان جلسات مفصلی داشتیم و مفصلا هم قبض و بسط می‌خوندیم، هم بحث دیگه از آثار دین اندیشان معاصر رو. یادم هست که راجع به قرابت مدل دینشناسی اقبال لاهوری و سروش خیلی با هم بحث میکردیم. البته اون موقع به میزانی که الان برای من روشنه حقیقتش اونقدر روشن نبود و خیلی از این نکات محصول تأملات و مطالعات بعدیه، اما این مقدار اون موقع هم استشمام میکردم، الان خیلی روشنتر که اقبال لاهوری از متفکرانی است در عالم اسلام که برخلاف موج در سده پیش، سده میلادی پیش منظورمه، یا ببخشید سده کنون میلادی پیشین بله و سده کنونی شمسی حرکت کرده و اینگونه هم به معرفت دینی هم به تجربه دینی اینقدر محوریت بخشیده، برخلاف شریعتی و بازرگان و دیگرانی که ذکر کردم. خب اگر این مدلی که من عرضه کردم خدمت عزیزان در جای خودش درست نشسته باشه، من توضیحی که میخوام عرض بکنم این است که شما مثلا بحث هایی که موسوم بود به قبض و بسط تئوریک شریعت که انشاءالله جلسات آتی بهش خواهیم رسید و در نیمه دوم دهه 60 شمسی در فضای فکری ایران بسیار تنین انداز شد، اینا متعلق به ساحت دوم دین شناسانه، یعنی ناظر به معرفت دینیه. این که این تکست دینی رو ما چگونه بفهمیم و احیانا چه اموری در فهم بهتر و روشمند این متن مقدس ریزش پیدا میکنه، این متعلق به ساحت دوم دینشناسان است. بحثایی که سروش در باب اوصاف پارسایان یا شرح نهج البلاغه و متون عرفانی و بحثای فقه شناسانه‌ای که از او در دهه 70 شمسی بیشتر منتشر میشه به ساحت سوم دینشناسی او برمیگرده، متعلق به دانجاست، یعنی هم اخلاق شناسی و هم فقه شناسی و هم توضیح احکام هنجاری، اهم از احکام هنجاری فقهی و احکام هنجاری اخلاقی به توضیح که آوردم. و بحثایی که در دهه 70 نیمه دوم دهه 70 و همچنین نیمه دوم دهه 80 الی زمان نهازاد در حوزه وحشناسی سروش انجام داده متعلق به ساحت نخسته. پس این چنین است که شما میبینید که وقتی شما مدل سازی میکنید برخی از واقع کارهایی که 20 سال پیش انجام شده در انتهای اون مدل شما قرار میگیره، بحثایی که الان داره انجام میشه در بالای مدل شما. وقتی که او از تجربه نبوی سخن گفت و الی زمان نهازا بحث تجربه نبوی رو با رؤیای نبوی گره زده، اینا همه ناظر به اون بخش نخسته که عبارت است از مواجهه نبی با ساحت قدسی هستی و تئوری پردازی الهیاتی راجع به ماهیت وحی
و نسبتی که وحی با زمینه و زمانه خود داره و درکی که امروزه مخاطبان وحی از این پدیده باید داشته باشن. من در مقاله از تجربه نبوی تا رؤیای رسولانه که 2-3 ماهی پیش منتشر شد، شاید برخی از عزیزان حاضر در مجلسون رو خوانده باشن، سعی کردم تبارشناسی کنم بحثایی که سروش از نیمه دوم دهه 70 الی زمان نهازا طرح کرده، از تجربه نبوی تا بست تجربه نبوی که عنوان گفتگویی است که ایشون با حافظ پژوه معاصر آقای خرمشاهی داشتن، تا سلسله مقالات راوی رؤیاهای رسولانه که از چندین ماهی پیش منتشر شده. باری این برمیگرده به این سطح از دینداری و تئوری پردازی در این باب. البته قصه دینشناسی سروش اگر بخوایم نگاه جامل اطرافی بدان داشته باشیم بدین میزان هم کفایت نمی کنه و یک مفهوم یا محور مهم دیگری هم در کار دینشناسی او هست که انشاءالله مطابق با سیلابس بهش خواهیم رسید و اون عبارت است از تاریخیت دین و لف و نشر تاریخی دین در طول زمان. بحثای عقیده و آزمون سروش که دهه 70 طرح شد و برخی دیگه از مباحث که به تعبیر برخی از منتقدان ایشون یا شارحان ایشون تنین هگلی هم داشته، عبارت است از آزمون شدن عقاید دین در بستر تاریخ که این رو انشاءالله بهش خواهیم پرداخت. بحثایی در باب کارنامه کامیاب پیامبران یا عقیده و آزمون از سلسله مباحثی است که ناظر به تاریخیت دین و جاری شدن دین در طول تاریخ بوده که به بحث گذاشته خواهد شد در جلسات بعدی. با عنایت به همه اینها میشه یه مدل دینشناسی جامعی در باب کارهایشون به دست داد. اگر شما بحث تاریخی راجع به دین بکنید عنایت دارید، دیگه بحث معطوف به صدق و کذب گزاره ها نیست، اون دیگه بحث فلسفی الهیاتیه. بحث تاریخی عبارت است از چگونگی جاری شدن دین در طول تاریخ و نسبتی که نهاد دین با دیگر نهادها برقرار میکنه و اینکه به یه معنا نوعی راز زدایی کردن از دین. بحثایی که ایشون راجع به فرض بفرمایید حادثه کربلا داشت چند سال پیش و اینکه به هر حال ما در بستر تاریخ هست که میفهمیم چه کینه های انباشته شد معطوف به امام حسین و اون کینه های بدریه و حنینیه که اول در فجر تاریخ اسلام شکل گرفت چگونه بروز و ظهور پیدا کرد در طول تاریخ و همچنین آزمون شدن عقاید در طول تاریخ و کارنامه کامیاب پیامبران که عنوان سلسله مباحثی است از ایشان که در کتاب مدارا و مدیریت منتشر شده، تمام اینها ناظر به لف و نشر تاریخی مکتب است و آزمون شدن عقاید در طول تاریخ. شما یک وقت هست که از منظر الهیاتی فلسفی صدفاً به صدق و کذب دعاوی نظر میکنید، این یه نوع مواجهه است. یک وقت هم هست که فارغ از صدق و کذب دعاوی آزمون میکنید و نظر میکنید به نحو تجربی پسینی روان شدن ایده های دینی و تعامل نهادهای دینی با دیگر نهادها در طول تاریخ. اینم یه نگاهه که در جامعه شناسی دین به بحث گذاشته میشه. کسانی که نگاه تاریخی دارند در دپارتمان های اسلام شناسی و میدل ایسترن استادیز از این زاویه هم به نهاد دین و به ایده های دینی و تعاملی که با دیگر نهادها کرده اند میپردازند. سروش به عنوان یه روشنفکری که عنایتی به بست تاریخی دین هم دارد، در برخی از کندوکاوها و جستارهای خود از این حیث هم به تاریخ دیانت پرداخته که انشالله در تتمه 10 جلسه نخست مطابق با سیلابس بهش خواهیم پرداخت. خب در این دینشناسی که من عرض کردم، بحث علل اقبال به دعوت انبیا کجا قرار میگیره که موضوع بحث اصلی امروز ماست. حقیقتش بحث از علل اقبال به دعوت انبیا که مجموعه مباحثی است در نیمه دوم دهه شمسی در مسجد اقدسیه شهر تهران، در این مدل دینشناسی جا نمیگیره ولی منطقا میشه گفت که مقدمه بر این قرار میگیره. به همین خاطرم من در کتاب آیین در آینه این رو بخش اول کتاب قرار دادم، به توضیح که الان عرض میکنم. چرا بحث از علل اقبال به دعوت انبیا محور اصلی بحث سروش اینه که ما به چه دلائل و عللی اساسا باید اقبال بکنیم به دعوت انبیا. اقبال عنایت دارید مقدم بر تصدیق یا تکذیبه. شما باید یه چیزی رو در خور توجه و اقبال بدانید و بدان توجه بکنید، حالا بعد که توجه کردید میتونید اون رو بپذیرید یا نپذیرید. الان خیلی بانک ها و صداها در طول شبانه روز برمیخیزه، خصوصا در این عصر رسانه‌ای. آیا من شما به همه اینها دل میسپاریم؟ این همه شبکه‌های تلویزیونی هست، این همه رسانه ها هستن، این همه مطالب آنلاین هست، به همه اونها ما دل میسپاریم فارغ از وقتی که از ما خواهد گرفت؟ یک به اصطلاح الاهم و فالمهم میکنیم و آنچه که اهمیت بیشتری دارد رو مد نظر قرار میدیم، در خور اقبال قرار میدیم. شما الان همه عزیزانی که در این کلاس حاضرید، سخنان مرا فارغ از این یا مقدم بر این که بپذیرید، در خور اعتنا و توجه دانسته اید و آمده ای تا گوش به سخنان من بسپارید. بر همین سیاق از رفتن ما به دیگر محافل و مجالسی که میریم، به برنامه هایی که نگاه میکنیم، به سخنرانی هایی که گوش میکنیم، به کتاب هایی که میخونیم، مگه ما هر کتابی رو میخونیم؟ کتابی که در خور اقبال و اعتنای ما باشه میخونیم. بازم تأکید میکنم اقبال و اعتنا مقدم بر صدق و کذب و پذیرش اون دعاویه. من تا چیزی رو در خور اعتنا و توجه ندانم بدان اقبال نمی کنم. صدق و کذب فرع بر اقباله. سروش در اون بحث ها میکوشه توضیح بده که چرا پیام انبیا در خور اقبال و توجه هست و علل اصول شنیدنی، و شخص چرا باید اونها رو در خور توجه قرار بده فارغ از این که اون رو بپذیری یا نپذیری. چون اگر من به شما بگویم که از خود بنیانگذاران ادیان و مذاهب و مشخصا اینجا پیامبر اسلام بپرسید، باید این سخنان رو بشنوید و بپذیرید. خب این که درسته، ولی وقتی که شما مسلمان شدی این رو باید بپذیرید. اگر من به شما بگم که پیامبر و آورنده این متن از شما میخواد بپذیره، چون که خودش میگه بیاد حرفای منو بپذیرید، شما باید بپذیرید. این که متضمن دوره، یعنی صحت و سقم یک ایده رو شما به نحوی پیشینی محفوظ بگیرید و از همونم استدلال بکنید برای موجه شدن مدعاتون. سروش از اینجا آغاز نمی‌کنه در بحث، و تمام این بحث صرفا معطوف به این است که شخص ببیند آیا عقلاً باید اقبال بکنه به دعوت انبیا یا نه، و بعد از اینکه اقبال کرد اون رو بپذیره، در خود توجه قرار داد بپذیره، به شرطی که اون ادله رو احیانا موجه بینگارد. اینا دارید به این معناست که این سلسله مباحث رو او با استشهادی که به متون دینی و قرآن میکنه، نه به مثابه دلیل بلکه به مثابه این که اونها چه انتظاری دارند از مخاطب، به چه عللی اونها انتظار دارند مخاطب حرفاشون رو بشنوه، مقدم بر این که اونها رو بپذیره. یعنی این استشهادی به قرآنی که او میکنه از جنس دور نیست، عنایت داشته باشیم، از سنخ استدلال نیست، له صدق مدعیات آموزه های ادیان، از جنس توضیح این است که چرا این سخنان شنیدنی هست، یا دست کم پیام آورنده چه انتظاری داشته از دیگران که اونها رو در خود توجه و اقبال قرار بدهد. من چون هم وقت ضیقه و همین که بنا ندارم به تفصیل این رو توضیح بدهم، در کتاب حدود 60-70 صفحه، ببخشید کمتر البته، حدود 60 صفحه اول کتاب، من این رو از اون مجموعه دروسی که بوده مختصر کردم و سامانی بهش بخشیدم. عزیزان مایل باشن میتونن به اصل کتاب مراجعه بکنن، چون این مباحث جای دیگه هم منتشر نشده. قرار بود روزگاری که به صورت کتاب مستقلی در بیاد، خود این مجموعه مفصله، شاید خودش 200 صفحه اینا باشه. اما من وقتی که این کار رو آغاز کردم که قریب به یک سال و نیم طول کشید جمع درست کردن یا جمع آوری و تدوین و نوشتن این کتاب، پس از اینکه این منتشر شد دیگه آقای سروش هم از صرافت اینکه این رو به نحو مستقل منتشر بکنن در آمد. جزوه های اون الان هست، اما این ملخص اون جزوه هاست که حدود 60 صفحه است و عزیزان میتونن به اون مراجعه بکنن. عنوان درس هایی است که در سال 67 و 68 شمسی در مسجد امام صادق اقدسیه تهران القا شده و این ملخصی از اون مباحث است. من الان هم به ایجاز و اختصار برخی از اون سرفصل ها رو خدمتتون عرضه می کنم. خب سروش سخنش اینه که ریشه های توقع پیامبر اسلام در باب در خور توجه بودن پیام او رو و آیین او رو میشه با تأمل در سوره های مکی به دست آورد. پیش از این یه توضیحی میدهد که چرا متکلمین و عرفا در باب دین بدین نه سخن میگفتن، یا به اصطلاح انتظار اونها چی بوده، چرا اونها دین رو در خور توجه میدانستن. سخن سروش اینه که خب عرفا البته از جنس استدلال نبود کارشون و معتقد بودن که آن کس که زدار آشنایی است داند که متاع ما کجاییست. اگر کسی حظی از این تجربه های باطنی برده باشه میداند که پیام پیامبران و اساساً آشتی کردن با جهان کبیر گوهری است که به دست هر کسی نمیفته و اگر بیفته قدرش رو میداند. و در مقام استدلال آوردن نبودن، فکر نمی کردن باید مخاطب رو به این معنا قانع کرد. میگفتن که ما اساساً در بند استدلال نیستیم و این دلربایی منظره های دلانگیز اینقدر چشم نواز و خرد افزاست که اگر کسی قدری از این لحظات رو تجربه کرده باشه و برخی از این ازواق و مواجید رو نصیب برده باشه قطعاً دل به یار می سپاره و از پی پیام پیامبران روان می شود. خب این سخن عرفا بود به نحو ملخص و عرضم حضورتون موجز. در میان متکلمان هم خصوصا متکلمان اشعری می دانید اونا هم سخنشون این بود که ما به نحو مستقل داوری های عقلانی نداریم و در این باب هم اساسا خود حسن و قبح رو دیانت مشخص می کنه و ما قرار نیست به نحو مستقل در این باب بیاندیشیم. سروش اشاره میکنه که غزالی هم در برخی از آثار خودش البته به مهابت این پرسش پی برده بود که چرا پیام پیامبران علل اصول شنیدنی است و در خود توجه، اما بهش مجالی نداده و بیشتر و به اختفای دیگر اشاعره سخن بر سر این آورده که خب ما حسن و قبح رو هم از جانب ادیان میگیریم و شریعت برای ما مشخص میکنه که خوبی چیه بدی چیه و به دنبال اون روان میشیم. همون که مولانا میگفت هرچه آن خسرو کند شیرین کند، چون درخت تین که جمله تین کند. اما این توضیح مختصر و ملخص عرفا و متکلمان. اما اگر به خود قرآن به این معنی که گفتم رجوع بکنیم و ببینیم انتظار پیامبران چه بوده برای اینکه سخنانشون در خود توجه هست، این چند مؤلفه رو من امیدوارم امروز بهش برسیم و این بحث رو ببندیم و نوبت آتی انشاءالله به بحث از انتظارات ما از ادیان برسیم، انتظارات ما از دین برسیم. ببخشید بله. خب اولین معیار که ما شنیده این عبارت است از معیار معجزه و اینکه خود صاحب این کتاب معتقد بوده که چون این کتاب معجزه است البته در خور توجه و اعتناست. اما جالب سروش به اختفای مولوی و برخی دیگه از متعلقان و متکلمان روی معجزه بودن قرآن خیلی سرمایه گذاری نمی کنه و اون معنایی که خیلی از معجزه بودن مراد می کنن رو می گوید باید خوب فهمید و از این معنای متعارفی که همه ما شنیده این باید فاصله گرفت. اولا برخی از ملاک و محک هایی که مقدم معجزه انگاشتن قرآن است، اینا معیارهایی است که زمانمند و مکانمنده، مثل این قرآن رو نمیتوانید بیاورید، یا اینکه اگر این کتاب از جانب غیر خدا می بود در آن ناسازگاری فراوانی ظهور می نمود. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، که در سوره نساء آمده و بر برخی دیگر از آیات قرآن. خب این به اصطلاح یک پرسش به تعبیر اینجا یا اوپن اندد، پرسش مفتوحه، یعنی می توانند در آینده علل اصول کسانی یه وقت ناسازگاری در قرآن پیدا بکنند یا در آینده کسی آیه‌ای به سان آیات قرآن بیاورد. این یک بعد از معجزه بودن قرآن است که علل ادعا در قرآن آمده. اما معنای دوم معجزه بودن که همه ما شنیده این عبارت است از معجزه بودن به این معنا که القاء عجز میکنه به انسان و نشان میدهد که از یک منشأ فوق طبیعی این کتاب توسعاً قدرت و عظمت پیامبران نشأت می‌گیره. اینجاست که سروش به اختفای مولانا معتقد است روی این معنای از معجزه بودن قرآن نباید خیلی سرمایه گذاری کرد. بذارید بخشیش رو براتون بخونم و به اصطلاح سر این مطلب رو در اینجا دریابیم تا بقیه مطالب رو برسیم. در واقع سخن سروش اینه که بزرگان ما میگفتن که این معجزه اگر کسی گوشوده نبود نسبت به حقیقت و نمیخواست امری رو بپذیره، این معجزه هایی که در متون دینی هم ذکر شده چندان کاری از پیش نمی برد. معجزه برای کسانی بود که قوت قلبی احیانا میخواستن پیدا بکنن، نه اینکه اقبالشون به دعوت انبیا با معجزه آغاز بشه. بذارید بخشیشو براتون بخونم. یکی از این معیارها معجزه است. معجزه هنگامی مطرح میشود که ابتدا به دلایل بیرونی به سخن پیامبر اقبال شده باشد. پیامبران هیچگاه پیام و دعوت خود را با معجزه شروع نمیکردند، بلکه از طرق دیگری مردم را به شنیدن پیام خویش دعوت مینمودند. آنگاه پس از آن که پیام شنیده میشد، افرادی پیدا میشدند که در برابر انبیا جبهه میگشودند و شبهه میافکندند و از این رو لازم میآمد که معجزه ظاهر شود. بیشتر این معجزات نیز به درخواست مردم بود. از این رو نباید درباره معجزه مبالغه کرد. معجزات در نشر دعوت انبیا نقش زیادی نداشتند و چندان متکای ایشان نبودند. علاوه بر این به شهادت خود قرآن، اگر کسی به اصل دعوت و محتوای سخن پیامبر بی‌اعتنا می‌ماند، معجزات هرگز وی را قانع نمی‌کردند. در قرآن آیات زیادی بر این معنا دلالت دارد. حتی در پاره‌ای از آیات خداوند اصولاً دلیل نشان ندادن مستمر معجزه را انکار مردم می‌داند. برای مثال خداوند می‌فرماید ما از آن رو معجزه نمی‌فرستیم که پیشینیان هم معجزه را تکذیب می‌کردند. حتی قوم ثمود به معجزه بسیار واضحی همچون نافع ظلم روا داشتند. و یا آنکه قوم موسی به موسی علیه السلام می‌گفتند که تو هر معجزه‌ای بیاوری ما به کلام تو ایمان نخواهیم آورد. و قالوا مهما تأتنا بهی من آیه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین. اصولا اگر کسی نمیخواست به اصل دعوت انبیا توجه کند، به هر حال در برابر معجزات برای خود توجیهی میساخت. برای مثال میگفت این امور شعبده یا سحر هستند. خداوند در سوره خداوند میفرماید که این قرآن در قلوب مجرمین وارد میشود وقتی که هرگز بدان ایمان نمیآورند و شما حال پیشینیان را نیز دیده اید. حتی اگر برای اینان دری بر آسمان بگشاییم و بتوانند بر آن بالا بروند، باز هم در مقام انکار خواهند گفت که محمد در چشمان ما تصرف کرده و سحر نموده است. و کذلک نسلکه فی قلوب المجرمین لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. مطابق با این تفسیر، حتی اگر به تعبیر قرآن مجالی فراهم بشود که برای اینان دری هم بر آسمان گشوده شود که بتونن بر آن بالا برن، باز در مقام انکار میگن که پیامبر اسلام ما رو مسحور و مفتون کرده. و یا از آن هم بالاتر میگفتن که هر گونه معجزه‌ای هم بیاورید، باز هم ما کلام و دعوت شما رو باطل میدانیم. من در همین ایام برخی از عزیزانی که در این محفل حاضرند، در اون جلسات من در شرح سوره مؤمنون هم حاضر میشوند. اونجا هم اگر خاطر عزیزان باشه، اگر این سوره رو خوانده باشن، عللی که یکی از علل مهم مخالفت مخاطبان پیامبران، اعم از قوم عاد، قوم ثمود، حضرت نوح، قصه هایی که در قرآن آمده، قصه قوم موسی، همچنین عیسی و قصه الهازا، نه به خاطر این بود که به هر حال مسئله شون مطابق با تصویر قرآن ذهنشون و عقلشون مجاب نمیشد، بلکه پاره کجیها و استکبار به تعبیر قرآن یا قشاوهی که بر صفحه دلشون افکنده شده بود، مانع از این میشد که در برابر حقیقت گشوده باشن. من از مفهوم تقوای پیشادینی استفاده کردم برای توضیح این مطلب که مطابق با تصویر قرآن، شخص پیش از پذیرش دعوت پیامبران از یه تقوای پیشادینی که عبارت است از سلامت نفس، گشوده بودن نسبت به حقیقت، باید برخوردار باشه و الا هیچ فایده‌ای ندارد. هر سخنی به گوش او خوانده شود، شخص از در انکار و رد در می آید. مفهوم قشاوه در سوره بقره و مفهوم کفر قرآنی که می دانید کفر به معنای پوشاندن است و کافر به معنای پوشاننده. کافر فقهی فرق میکنه با کافر قرآنی یا کافری که غیر گشوده است نسبت به حق. یک مسیحی یا یهودی که اهل کتابند هم بنا به تقسیم بندی فقها کافرن، اما به مراتب میتونه از یه مسلمان گشوده تر باشه نسبت به حقیقت. پاری از مفسران آوردن، من هم در تفاسیرم از سور مکی به تفصیل این توضیح دادم که مراد از کفر در خیلی از آیات قرآن کفر فقهی نیست. اینکه خداوند کافران رو لعنت میکنه یا معتقد اونها عذاب شامل حالشون میشه، نه کسانی هستند که فرض بفهمون مسلمان نیستن یا یهودی نیستن یا مطابق با تصویر من حتی دیندار نیستن. چرا که شخص اگر گشوده باشه نسبت به حقیقت و مجدانه و صادقانه در پی احراز حقیقت باشه به هر نتیجه‌ای برسه مؤاخذ نیست. ما در قرآن آیاتی داریم مثل این که لیس للانسان الا ما سعى یا لا یکلف الله نفسا الا وسعها، و توضیح دادم به تفصیل که این وسع اعم از وسع بدنی و وسع عقلی است، و اگر کسی واقعا برسه به اون جایی که محصول تأملات و تتبعاتش این باشه که از دایره اسلام یا مسیحیت یا یهودیت خارج بشه، به شرطی که مجدانه و صادقانه این گونه باشه، من فکر میکنم که حتی با تصویر ما از قرآن به نحو عقلی و ما مد نظر قرار دادن آیات متعددی میشه گفت که این فرد بر نهج ثواب، بر نهج خطا سیر نکرده. اون خاطره‌ای که از راسل نقل هست شنیده اید، یادآوری میکنم در جشن 90 سالگی او یک خانم خبرنگاری ازش میپرسه که شما ظاهراً اونقدر که ما میدانیم احتمالاً ملحد، پیرترین ملحد روی کره زمین باشید، انشالله که عمرتون 120 سال بلکه 150 سال ادامه پیدا بکنه، اما به هر حال پس از 120 150 سال که از دنیا رفتید، آمدیم و اون طرف خدایی بود، محال که نیست به تعبیر من، البته اون خبرنگار نمیگه. بعد میگه که اگر اونجا خدایی بود اون وقت شما چیکار میکنید؟ یک عمری به هر حال در وادی خدا ناباوری گام نهادید و معتقدید که هیچ امر به اصطلاح ورای ساحت متعارف هستی وجود نداره، چیکار میکنید؟ او راسل هم با همون طنز و حاضر جوابی همیشگیش به اون خبرنگار پاسخ میده که خب البته اگر این چه که شما میگید بود، اون موقع من کلاهم رو به علامت احترام از سر بر میدارم و در مقابل خداوند تمکین میکنم، تعظیم میکنم و میگم چرا اونقدر نشانی و گواه اون طرف نذاشتی که من بهت برسم. Little evidence God. و بهش میگم اگر شواهد بیشتری گذاشته بودی من به تو میرسیدم. حالا ببینید اگر این دایالوگ یا این سنخ دایالوگ ها مجدانه و صادقانه گفته شود یا شرط به این نتایج برسد، حتی مطابق با آیاتی مثل لیس للانسان الا ما سعى یا این که ما تکلیف فوق طاقت نمی کنیم هم به نظر میاد که در جای خود خوش می نشیند. باری مرادم این بود که بحث از معجزه رو به توضیحی که سروش در این بخش آورده نباید سرمایه گذاری زیادی روش کرد و دعوت پیامبران به معجزه آغاز نمی شده. کثیری از مخاطبان اگر به هر علت دلیلی، اگر گوشوده نبودن نسبت به حقیقت یا اگر تأمل می کردن و به نتایجی که مد نظر پیامبران بود نمی رسیدن، از پذیرش سر باز می زدن. بیشتر برای کسانی است که دعوت رو در اونها تکانه های ایجاد کرده بود و پس از آن معجزه می آمد. این رو سروش ذکر می کنه تا بگوید روی این مقوله که احتمالاً ما بسیار شنیده این نباید سرمایه گذاری زیادی کرد. بعد از این معجزه بحث از مهمترین، یکی از مهمترین مؤلفه ها برای این که چرا شنیدنیست دعوت پیامبران در این جهان، عبارت است از هدایتی بی مزد و بی اجری که پیامبران می کردن. این از نکاتی است که سروش بران انگوش تأکید می نهد. پیامبران در برابر دعوتی که می کردن هیچ اجری طلب نمی کردن. بی مزد بود و منت هر خدمتی که کردن. یارب مباد کسا مخدوم بی عنایت، به قول حافظ. هدایتی بی مزد و رهبری بی اجر. به تفاریق در آیات قرآن این آمده است که پیامبران از سر دلسوزی این کارو میکردن، هیچ اجر و مزدی طلب نمیکردن. قل لا اسالکم علیه اجرا، به تفاریق این آیه یا به اصطلاح این قالب در آیات قرآن آمده است که پیامبران هیچ اجری از مخاطبان طلب نمیکردن. بعد عنایت داشته باشیم قصه اجر نه اجر مادی است، یعنی به این معنا که به اونها بگن شما بابت این دعوتی که من میکنم فلان و بهمان مقدار باید به من بدید. نه، قصه عمیق‌تر از این است. یعنی فرض بفرمایید که انسانیت اونها رو هم مورد خطاب قرار نمیدادند. این گونه نبود که به اونها بگن که شما به خاطر اینکه این مطالب عالی رو ما به شما گفتیم باید در خدمت ما درآیید، مثل معامله‌ای که فرعون با قوم خود به تعبیر قرآن میکرده. کسی که طلب کنه دیگری انسانیتش رو به او بفروشه. قصه دعوت پیامبران متضمن این بود که گوهر انسانیت البته متاع گرانبهایی است و اون رو نباید مورد خطاب قرار داد. نباید مورد خطاب قرار داد به این معنا که در قبال دعوتی که می‌کنیم انسانیت اونها رو طلب بکنیم. این به تفصیل در قرآن آمده است که شخص فقط در مقام انذار است. ما آیاتی در قرآن داریم فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. پیامبر سیطری بر مخاطبان خود نداره، قرار نیست از سر از در استیلا جویی در آیت سیطری بر اونها پیدا بکنه. فذکر انما انت مذکر، تذکر بده به اونها، دعوت بکن، انذار کن، اما تو فقط تذکر دهنده ای، لست علیهم بمسیطر، تو بر اونها سیطره نداری، قرار نیست بر اونها استیلا پیدا کنی، دعوت تو اقامه میکنی، خواستن میپذیرن، نخواستن نمیپذیرن. مطابق با تصویری که در کثیری از آیات قرآن آمده است، پس نه اجر میطلبیدن به این معنا که طلب مزد میکردن در معنای تحت اللفظی و متعارف، و نه اینکه انسانیت انسانها را در قبال دعوتی که میکردن طلب میکردن، اینکه انسانها برده اونها بشن، اینکه انسانها به اطاعت اونها درآیند به هر بدون قید و شرط. تصویر قرآن از این حیث صریحه، یعنی این انتظار رو میشه گفت در ما مخاطبان القا میکند که اگر دعوت پیامبران رو در خود توجه قرار بدیم هیچ اجر و مزدی در مقابل اون شخص نباید بپردازه. این یک نکته که من دعوت میکنم دوستان رو که تفصیلش رو در کتاب ببینن. نکته دوم، وعده های دنیوی اندک انبیا بود. اگر انبیا قرار بود از طریق دعوتی که میکردند خود به چیزی برسند و دیگران رو از این حیث مفتون و مسحور بکنن، قاعدتا وعده های دنیوی متعددی باید میدادن، نظیر کثیری از کسانی که در وادی سیاست وعده میدهن که اشکالی هم نداره این روزه به هر حال یه حزبی سر کار میاد باید وعده بده، یا کسی که کشور گشایی میکنه، کسانی که با او همراهند در گذشته خصوصا این کار صورت میگرفت، خب خیلی از غنایم رو نصیب میبردن. اما شما دعوت پیامبران رو ببینید، حجم نعم اخروی در قیاس با نعم دنیوی فاصله متعددی داره، هیچ وعده های فراخی در این دنیا داده نشده، نعم اخروی بسی بیش از نعم دنیوی است. این گونه نیست که به همون میزان که درباره آخرت سخن گفته شده یا بیش از آن راجع به دنیا سخن گفته شده باشه. این یک نکته دوم است که خب دعوت رو قابل تأمل میکنه یا بیشتر شخص میتونه به این بپردازه. اگر ببینید شما به همین خاطرم میشه این رو فهمید که استفاده از عقل و به کار انداختن عقل برای بهبود حیات دنیوی خب در منافاتی با پیام پیامبران نداره. آنچه که مورد توجه نبی بوده اینه که شخص حیات این جهانی خودش رو با حیات واپسین تنظیم بکنه و جهان رو واجد ساحت قدسی ببینه و به نحوی زندگی کنه که گویی در حالی که در این جهان زندگی میکنه همزمان در دل جهان کبیر هم زندگی میکنه. این وعده انتظار پیامبران از مخاطبان بوده و وعده هایی که داده میشد اولا و به ذات مخصوص به نعم اخروی بود، نه نعم دنیوی. پیامبران نمیگفتن اگر شما به دعوت ما گوش بدید کار دنیاتون آباد میشه لزوما، نه، این چنین نبود. اگر شما آیات قرآن رو از این حیث ببینید، میگفتن از نعم دنیوی استفاده بکنید، کفران نعمت نکنید، البته اینها آمده، اما اینکه دنیاتون به صرف تبعیت از ما آبادتر میشه، نه، اونجا عقل خودتون رو به کار بیاندازید. انتظارشون این بود که ما درباره امر مهمی با شما سخن میگیم که عبارت است از زندگی حیات واپسین، عبارت از زندگی و حیات واپسین. ما راجع به مقوله معاد سخن میگیم، راجع به این که اگر از این دنیا رخت بربندید دلمره از میان رخت نخواهید بست و از خاک بر نخواهید آمد و بر خاک خواهید شد. این انتظار ماست و به این انتظار و علت و دعوت ما گوش بدید، نه اینکه با گوش کردن دنیاتون آباد بشه لزوما. پس از سوی تحمیلی در کار نبود با توسع دادن در معنای مزد و اجر به توضیح که آوردن، یعنی بی مزد و بی منت بود دعوت پیامبران، صرفا یک جور تلنگر زدن بود، یک جور فرد رو به فکر واداشتن که راجع به این امور هم بیاندیشه. اگر بخوام از تعابیر فیلسوف قرن بیستمی ویتکنشتاین استفاده بکنیم، یک جور دعوت به تحول گشتالتی بود، یک جور دعوت به این که دنیا رو از منظر دیگری هم ببینید، تا کنون که جهان رو این گونه دیده اید از منظر دیگری هم جهان رو ببینید. چند روز پیش با یه کشیشی گفتگو میکردیم با هم در دانشگاه مفصل، او هم الهیات درس میده در دانشگاه تورنتو، و با هم گفتگو میکردیم که البته او خب خیلی به اصطلاح فیلسوفان دین اکسکلوسیویسته، یعنی قویاً معتقده که فقط مسیحیان مهتدی به هدایت خداوندن. و از من میپرسید، میگفتم نه اصلا و ابدا من این رأی رو ندارم. و میگفتم شما به همون جانکی که خودتون نگاه بکنید که کشیش بود و پلورالیست بود، خیلی عرض خداوند رو وسیع میدید و حاضمه فراخی و فکر میکرد که عموم متدینان مهتدی به هدایت خداوندن و این گونه نیست. بعد برای من از انجیل میخون که البته ناآشنا هم نبودم، در متون فلسفه دین آمده که Jesus is the way, the only way، مسیح تنها راه است، همراه است، هم تنها راه است و قصد الهازه. حالا مرادم اینه، البته بسیار انسان سلیم النفس و دوست داشتنیست و با هم گفتگو میکردیم، به لحاظ الهیاتی خب رأیش این بود که نه، بیرون از دایره مسیحیت هیچ رستگاری نمیشه پیدا کرد. و از من میپرسید، میگفتم نه من فکر میکنم که هم مسیحیان، هم مسلمانان، هم یهودیان، هم باورمندان و ادیان شرقی علل اصول میتونن مهتدی به هدایت خداوند باشن. بعد این مثال رو برای او زدم که میگفتم شما این مثالی که ویتکنشتاین توی یکی از آثارش زده رو در نظر بگیر، یک نقاشی هست، شاید دوستان دیده باشن، نقاشی موسوم به خرگوش اردک. این رو یک روانشناس انگلیسی ابتداعاً اگر اشتباه نکنم ترسیم کرده، یا این توجه افراد رو به اون جلب کرده، یه نقاشی داک رابیت که شما در آن واحد این هم خرگوش هم اردکه. شما این رو وقتی که نگاه میکنید از یک حیثی اردکه، از حیث دیگری خرگوشه. کاری شما نمی کنید، این خطوط به نحوی مرتسم شده اند، کشیده شدن در اون صفحه که کاملا این گوشهای خرگوش میتونه از زاویه دیگری به مثابه منقار اردک یا فرض بفرمایید که آنچه که ما در اردک میبینیم دیده بشه. این رو خیلی مشهور، اگه دیده باشید روی حتی من جلد برخی از کتاب ها رو دیدم که این تصویر رو داشتن. حالا که الحمدلله به مدد گوگل، دوستانی که ندیدن بعد از کلاس میتونن گوگل بکنن و راحت این رو پیدا بکنن. دارک رابیت، استفاده ای که یک فیلسوف دین یا الهیدان انگلیسی سالها پیش من در یه مقاله میخوندم از این تفکیک ویتکنشتاین کرده و اون رو در عرصه الهیات به کار برده، اینه که این عالم البته اقتضاء، شما این رو تصویر رو توسعاً نگاه بکنید، این که یه تصویر، فرض کنیم کل این عالم رو بر اساس این تصویر بخواید دربارش سخن بگید، این عالم هم اقتضاء خرگوشوارگی داره، هم اقتضاء اردکوارگی به تعبیر من، بسته به منظری که شما نگاه میکنید به این تصویر. اگر شما الان از من بپرسید که این تصویر حالا واقعا اردک یا خرگوشه، تا من کنشتان میخواد بگه این سوال رو نپرس، این واقعا اینجا رهزنی میکنه، کلمه واقعا تو جیومه، این تصویر هم اقتضای خرگوشوارگی داره هم اقتضای اردکوارگی. اون خانم فیلسوف از این تفکیکی کنشتان استفاده کرده بود و توضیح میداد که این جهان رو که از یک ابهام ذاتی برخورداره، intriguing ambiguity، کسانی میتونن از منظر خرگوش وارگی و به اقتضای خرگوش وارگی در اون نظر کنن و عالم رو کور و کر ببینند، ملحد باشن، خدا ناباور باشند و بگویند که من پیمودم این صحرا نه بهرام است و نه گورش. کسانی هم میتونن این ساحت رو ببینند و عالم رو، اون ساحت اردکوارگیش رو ببینند و گویی که ساحت قدسی رو برای هستی قائل باشند. حالا شما ملاحظه بکنید این تعبیری که در این بحث آمده، اگر من میخوام از این استفاده مفهوم ویتکنشتاینی استفاده بکنم و بگویم کار پیامبران نوعی دعوت بود به یک گشتالت سویچ، دعوت نه اجبار به توضیح که آوردن، میگفتن شما از منظر دیگری هم در عالم نگاه بکنید، شاید این منظر رو بپذیرید. قول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، یکی از آیات محوری قرآن است که اگر من این نگرش جدید رو اخذ بکنم همه چیزم برای خداوند میشه، یعنی گویی که در دل ساحت کبیر، در دل ساحت قدسی هستی دارم زندگی میکنم، زندگیم رو اینگونه سامان میبخشم. ما هیچ، ما نگاه، اگر نگرش فرد به عالم عوض بشود میتواند همین هستی رو به نحو دیگری ببینه. قصه بی مزد و بی اجر بودن دعوت انبیا و همچنین توضیح این که وعده های دنیوی اندک پیامبران میتونه هر دوشون به مثابه عللی باشه که دعوت پیامبران رو جدیتر بکنه برای ما شنیدنش رو. اینها فرمودید، باز تأکید میکنم، سخن بر سر شنیدن دعوت پیامبران است یا اقبال به دعوت انبیا در این مرحله و در این وهله، نه سخن بر سر پذیرشش. کسی که آمده ادعای مزد که نمی کنه، ادعای رهبری نمی کنه، هدایت به شرط مزد نمی کنه، وعده های دنیوی اندکی هم میده، نمیگه اگر شما این کارو بکنید فلان فراخی در زندگی لزوما حاصل میشه، یا با همدیگه میریم اونجا من شما فلان منصبو میگیرم من فلان منصبو میگیرم، اینا همه میتونه منبه ما باشه. منبه به معنای اینکه شأن تنبیهی داشته باشه که در این دعوت به دیده عنایت بنگریم. خب تأکید بعدی تمایز پیامبران از کاهنان است و توضیح این که پیامبر کاهن نبوده، این رو شما خصوصا در اون دوران در نظر بگیرید. تأکید این که پیامبر اسلام محمد امین بوده و تفاوت میان امین بودن و افیم بودن. افیم یعنی کسی که اهل اسم و به اصطلاح خط و خطا و گناه هست. این که قرآن به پیامبر میگه از کسانی که براحتی و بیجهت سوگن میخورن و افراد فرومایه و بیشخصیتی که مدام دیگران را نکوهش مینمایند، بدخواه مردمن، از کار خیر منع میکنن و تجاوزگر و افیم میباشن، اطاعت مکن. در سوره قلم یکی از نکاتی که در قرآن چند جا آمده است این است که پیامبر کاهن نبوده. کاهن به این معنا که اهل پیشگویی کردن باشه و افراد رو با فریبکاری و پیشگویی که کاهنان میکردن خصوصا در آن روزگار، از اون سنخ نبوده. تأکید رفته در قرآن. ما تعویض رو، تعویضین رو در قرآن میشناسیم، میگه دو تا سوره آخر قرآن رو، سوره ناس و فلق رو میگن سوره های تعویضی، از این نیروهای خبیث در هستی که مورد اذعان قرآن است، در این دو سوره هم اشارتی به آنها رفته است. اولا از مجموعه تعالیم دینی این گونه برمیاد که این عالم واجد نیروهای غیبی و سری هم هست، نیروهای خفی در این عالم در کارند، هم نیروهای خفی که پلیدند و به اصطلاح خبیثند و هم نیروهای خفی که شریفند. در قرآن آمده به صراحت که شما در سوره ناس ببینید، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، کسانی که خناسن، وسوسه‌گرن و در سینه های مردم وسوسه میکنن. این اذعان کردن به نیروهای خبیثه در این عالم است. من پناه میبرم به پروردگار خود، به مالک آدمیان، از شر نیروهای وسوسه‌گر، نیروهای جن و انسی که در سینه ها وسوسه میریزن. این به صراحت تأکید قرآن است. پس مطابق با این تصویر کاهنان و نیروهای خیر و شر تو امان در هستی در کارن. ما در سوره شعرا هم میخوانیم که راجع به کاهنان و نیروهای خبیث سخن رفته. کاهنان واقعی یعنی آنان که با نیروهای خبیث سر و کار دارند. در سوره شعرا دادیم که بگویم که شیاطین بر چه کسانی فرود میآیند، این شیاطین بر آدمیان عصیم و کسانی که افاکن به تعبیر قرآن فرود میآیند. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاکن عصیم. این تفکیک میان پیامبر و کاهن هم از نکاتی است که در قرآن محل بحث قرار گرفته و توضیح این که پیامبر از جنس کاهنان نبود و قرار نیست مدد برساند به نیروهای وسوسه کر و کسانی که خناسان و بخشای از نیروهای پلید رو در هستی سامان میبخشه. چنان که آوردم انسانیت انسان رو مورد خطاب قرار میده، البته انسانیت او رو طلب نمی کنه، بلکه انتظار داره که چون درباره امر مهمی با اونها سخن میگه، چون درباره این که بنا به رأی او آدمیان پس از روی در نقاب خاک کشیدن نیست نمیشوند و به دیار باقی میروند و این جهان کور و کر و ایستاده بر پای خود نیست، چون از این صنف دعاوی مهم رو در میاندازن، انتظار دارن که خلایق سخن اونها رو بشنوند. خب مقوله بعدی فطری بودن دین است که به اصطلاح فطری بودن دین نه به معنای ذاتی بودن دین، نه به این معنا که آدمیان باید ذاتاً دیندار باشند، بلکه به این معنا که نیل و توجه به دین در سرشت انسانی وجود داره. چیزی هم نیست که البته اکتسابی باشه لزوماً، اما وقتی هم که محقق میشه فرد رو میتواند خرسند بکنه. مثل فرض بفرمایید که اموری که ما به اصطلاح اونها رو ارضا میکنیم و در کار اشباع اونها هستیم. مز مناظر زیبا که من و شما میبینیم برامون رضایت بخش، این رو به این تعبیر میگیم فطریه، یعنی ملائم با طبعه، به تعبیر رایج ملائم و ملائمتی با طبع داره، مناسبتی با طبع داره. ما آدمیان از منظره های زشت عموما خرسند نیستیم، گویی که یک تلاعمی با طبع ما داره، یه جایی که پر از زباله باشه بوی بد بیاد، هیچ ملائمتی با طبع عموم انسانها نداره. اما فطری بودن دین یه معناش اینه که دین امر انسانیه، یعنی با یکی از نیازهای آدمیان تناسب و تلاعمی داره. قصه پایایی و مانایی و عدم مانایی از پرسش‌های ابدی انسانه، این که آیا ما به هر حال در این دنیا بر جای خواهیم ماند یا از میان رخت بر خواهیم بست. میل به ترانسندنس، امر متعالی، اینا توجه کنید قصه بر سر در خور توجه بودن پیام ادیان است و نه بیشتر. پس فطری بودن این دین به این معنی که به پاری از نیازهای انسان دین پاسخ میده، که نیازهایی است که به نحو غیر متکلفانه در نهاد ما گویی که تعبیه شده، همان گونه که ما میل به خوردن و آشامیدن و رفتن به مناظر زیبا و دوری جستن از بوی بد و مناظر زشت داریم، بر همین سیاق هم میل به احراز معنای زندگی و تأمل در باب بی‌نهایت و اینکه تفاوت ماهوی انسان با دیگر موجودات چیست، که موجودی زبانمند است و از کانشسنس و آگاهی برخورداره، این رو بشر در طول تاریخ با نیاز به پرداختن به مقوله دین هم درباره‌اش سخن گفته. من عنایت دارم که پاره از کسانی که ملحدند یا با آموزه‌های ادیان بر سر مه نیستند هم میتونن بر این نیازها صحه بنهن و بگن بله البته این نیازها رو انسان داره، اما خب پاسخی که ادیان داده اند به این نیازها البته پاسخهای موجهی نیست. در این بحث ما چیزی بیش از این الان طلب نمی کنیم که فطری بودن دین بدین معناست که انسان رفته رفته ببخشید انسان میتواند که به این نیاز خود هم با پرداختن به دعاوی ادیان پاسخ بدهد. من به انتهای عرایزم نزدیک میشم، دو مؤلفه دیگر هم مانده که ببخشید یه مؤلفه دیگه عرض میکنم اون رو، چون مقوله مهمی است و دامن سخن رو پس از آن در هم میچینم. از مهمترین مؤلفاتی که مؤلفه‌هایی که در این بحث آورده شده قصه بشری بودن انبیاست، این که انسان‌ها بشر ببخشید پیامبران بشر بودند و مانند دیگر انسان‌ها نیازهای متعارف داشتند و قرار نبوده مطابق با آنچه در آموزه‌های ادیان ابراهیمی و مشخصاً آیین اسلام آمده که موجودی از جنس ملک پای در میان آدمیان بگذارد و دعوت به دین بکند. ما در قرآن داریم و قالوا ما لهذا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیک ملک فیکون معه نذیرا. می گفتن که چطور میشه که این بشری از جانب خداوند مبعوث شده باشه و این به جای اینکه ملک باشه بشر باشه، اینکه مثل ماها غذا میخوره، در بازار راه میره، مناسبات و حوائج و نیازهای روزمره داره. سخن خداوند در سور مکی این است که میشه این گونه فهمید که اگر پیامبر از جنس بشر نبود امکان مبادله و ارتباط با او کم و بیش مخدوش میشد و دعوت او نه تنها زلالتر و حیرت زداتر نمیشد، بلکه برعکس حیرت افکنی میکرد و به این معنا ارتباط سالم و سازنده و مؤثر رو البته افراد نمیتوانستن با پیامبر برقرار بکنن. توضیحی که مولانا در مثنوی در این باب داره تعبیر جالبی است. اون میگه که همین که یک آدم از میان آدمیان پیامبر شده خودش نشانه اینه که این در به روی همگان علل اصول گشوده است، یعنی کسی از جنس آدمیان پیامبر شده. بعد مثال میزنه مثل یک در گله وقتی یک گوسفند از روی جوی بپره، این معنیش اینه که علل اصول همه گوسفندان میتوانند بپرند، چون زجوج است از گله گوسفند پس پیاپی جمله زان سو برجهند. و لب مطلب اینه که پیامبران میخواستند با بشر بودن خودشون اعلام بکنن که ما از جنس شماییم و به این معنا میتوانیم معتمد شما هم قرار بگیریم. مولانا در دیوان شمس میگوید که ملولان همه رفتند در خانه ببندید، بران عقل ملولانه همه جمع بخندید، به معراج برایید چو از آل رسولید، رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. میگوید که بله ما پیرو به پیغمبریم، پیامبر انسان بود به معراج رفت، ما هم معراج خودمون رو میریم. پیامبر از جنس ملک نبود که یه کارهایی بکنه که اساساً بابش بر روی من و شما بسته باشه. پیامبر انسان بود، معراج میرفت، در میان مردم کوچه و بازار مینشست، در سوق و بازار خرید میکرد، قضا مینوشید، قضا میل میکرد، آب مینوشید و جنسش جنس ما بود و به همین خاطر به اقتفای او میشه حرکت کرد و علل اصول میتوان که تشخیص داد و این رو مد نظر قرار داد که پیامبران از کسانی بودند که انسان، پیامبران در اعداد انسانها بودند و فقط تفاوتشون به تعبیر قرآن با دیگر انسانها این بود که به اونها وحی میشد، از جنس فوق انسان نبودند. البته در فرهنگ مسیحیت قصه به نظر میاد که متفاوته، یعنی دست کم در فرهنگ مسیحیت گویی که عیسی از اوصاف انسانی بودن قدری آریست، نیست جنسیت به صورت لیولک عیسی آمد در بشر جنس ملک به تعبیر مولانا، گویی که در مسیحیت عیسی آمد در بشر جنس ملک، اونجا بود که اوصاف کروبی و ملکوتی پیامبر پررنگ تر است. وقتی که ما با آینه مسیحیت میرسیم، در آینه اسلام نه، قصه این نبوده. میدانید از همین حیثم برخی از مستشرقین طعن میزنن در پیامبر اسلام که او که اهل جنگ بود، اهل زندگی بود، اهل زندگی جهانی بود و اوصاف پیامبری رو به تعبیری که ما سراغ داشته ایم در طول تاریخ نداشت. قرآن به صراحت میگوید که نه، پیامبر از جنس بشر است و محکوم به احکام انسانیت، یا بگید مقدر به اقدار انسانی بودن است، و چنان که آوردم این اوصاف میتواند متنابه باشد و ما را بدین سمت سوق بدهد که گویی میشه از این پیامبر که انسانی است از جنس ما تبعیت کرد. اون شعر مولانا هم که خواندم متضمن همین معنا بود. من بخش آخر کتاب در این جلسه بخش رو که یک صفحه است بخوانم براتون و عرائزم رو ختم بکنم. ملخص آنچه که در مدخل اول کتاب آیین در آینه که موسوم است به علل اقبال به دعوت انبیا، که نوعی ماحصل بحثاییست که امروز کردیم و البته به نحو موجز و مفصلترش میشه در کتاب یافت، رو میخوانم و عرائزم رو ختم میکنم. ما در این مختصر به طور کل مطالبی در خصوص سر شنیدنی بودن پیام انبیا و نیز سر توقع انبیا از خلق برای اقبال به دعوت ایشان را بیان کردیم. پیام انبیا به آدمیان نشان می‌دهد که در میان آدمیان کسانی هستند که دریچه‌های آسمان بر رویشان گشوده است. نفس ظهور چنین نوابق و نوادری به دیگران مژده می‌دهد که همگان علل اصول می‌توانند بر این مسند رفیع صعود کنند. اینها همه برای انسانهای با وجدان و فطرت سالم بسی دلنگیز است. هر کس چه این زیبایی ها، جمال ها، یقین ها، دلیری ها، پارسایی ها، خدمتگزاری ها و دلسوزی های بی مزد و منت را عرضه کند، پیام آور راستی نیست و پیام او این است که در این راه قدم بگذارید و اگر نمی خواهید در این راه گام بزنید، دست کم بهره ای از عمر خود را مصروف توجه و اقبال به این پیام بکنید و در نیکوبت حق و باطل آن تأمل نمایید، چرا که با این پیام از شما حجت سلب شده است. همه کسانی که در برابر دعوت انبیا قرار گرفته اند می باید از حول آن موقف بر خیشتن بلرزند و از آن روز در حراس باشند که خداوند از ایشان بپرسد پاسخ شما به فرستادگان و رسولان چه بود. این تعبیر آخر از سوره قصص برگرفته شده. خداوند در آن روز رسولان را گرد آورده، از ایشان خواهد پرسید که مردم به شما چه پاسخی دادند و هم از مردم خواهد پرسید که به مرسلین و انبیا چه پاسخ گفته اید. اگر کسی دست کم این احتمال را بدهد که روزی در چنان موقفی قرار خواهد گرفت، بنابر حکم عقل، وجدان و انسانیت مجاز و شایسته نیست که در برابر آن پیام و احتمال توجه و اقبال کافی از خود نشان ندهد. این لب آن چیزی است که در این بحث ما بهش می‌خواستیم برسیم و این توضیحاتی که من آوردم و سرفصل‌هایی که آوردم توضیح این امر بود که چرا سخنان پیامبران در خور اقبال و توجه است. و چنان که عرض کردم و باز هم تأکید میکنم، این سخنان من نباید مشمول سوء فهم واقع شود و بگوییم خب همه مسئله اینجاست که ما این سخنان رو بپذیریم و بفهمیم و بپذیریم از نظر آورندگان این پیام ها. اگر شما بگید که چون خود اونها گفتن باید بپذیرید، که این متضمن دوره، این سخن البته درسته، اما این بحث چیزی بیش از در خور اعتنا و در خور اقبال بودن پیام انبیا رو توصیه نمی کنه. قصه بررسی اونها صفت و چیز به دعاوی چنان که در اون مدل های دینشناسی هم آمدم البته امر دیگریست. خب ما انشالله نوبت آتی بحث از انتظارات ما از ادیان رو یا انتظارات ما از دین رو به بحث میگذاریم که مقدمه ایست یا مکمل مقدمه ماست پیش از ورود به بحث از تجربه دینی و تجربه نبوی. در عرایضم آوردم مدل دینشناسی سروش که تناسب زیادی با مدل دینشناسی اقبال داره از تجربه دینی و تجربه نبوی آغاز میکنه. منطقا پس از این که ما به دعوت انبیا اقبال کردیم و اون رو در خور اقبال دانستیم و انتظاراتمون رو از دین تحدید و تصحیح و منقح کردیم، اون وقت میتوانیم ببینیم که جنس مواجهه نبی با صاحب قدسی هستی که در تجربه دینی بروز و ظهور پیدا میکنه و معرفت دینی هم محصول اون تجربه دینی است، چه خواهد بود که انشاءالله اینا از پی یکدیگر به توضیحی که آوردم و در سیلابس هم آمده است خواهیم پرداخت. از توجه دوستان و عزیزان سپاسگزارم. منتظر شنیدن فرمایشات و ملاحظاتتون هستم تا استفاده کنم و اگر احیانا در عرایضم ابهامی بوده رفع ابهام از آنها بکنم.
خیلی ممنون. سوالم در مورد اینه که دینداری متشکل از 3 بخش هستن: دین، تجربه دینی، معرفت دینی و ادب دینی. واسم بدونم ادب دینی چقدر متأثر از معرفت و تجربه دینی هستش؟ یعنی میشه یه نفر فقط ادب دینی داشته باشه اصلا معرفت نداشته باشه؟ و اگه اینجوریه چقدر ارزش داره؟ مهم اینه که آدم معرفت رو داشته باشه، یعنی بخواد یه دونه رو انتخاب بکنه که برای خودش هست، یا اون قسمت ادب دینی یا اخلاق دینی هستش که مرتبط با بقیه هم میشه؟ من
بله ملاحظه بکنید، من درباره دینداری سخن نگفتم. اینی که شما فرمودید که بحث مهمی هم هست، انشاءالله بهش میرسیم، ناظر به اصطلاح religious lifestyle یا بگید type of religiosity به تعبیر اینجا، یعنی نوع دینداریه یا نحوه زیست دینیه. اون یه امر دیگریست که در جای خود بهش خواهیم پرداخت. من الان بحثم یه مدل نظری بود راجع به دینشناسی، نه اینکه ارزش داوری بکنم یا بگم کدام به تعبیر شما بر دیگری رجحان و تفوق داره. من گفتم وقتی که شما خصوصا مدل‌های دینشناسی مختلف دارید برای فهم پدیده‌های موسوم به دیانت که در میان آدمیان جاری و ساری شده، یه مدل کلاسیک این است که ما تجربه دینی رو از معرفت دینی و از ادب دینی تفکیک کنیم. من فکر کنم تعبیر معرفتی که شما الان به کار میبرید با آنچه که من از معرفت به کار میبرم به اصطلاح مشترک لفظیه. اینجا معرفت رو شما بذارید religious knowledge، یعنی درک و فهم ما از متن. میدونید یه کسی ممکنه خیلی آدم عالمی باشه، البته واعظ غیر متعظ باشه، عمل هم نکنه به آنچه باور داره، اون هم به دیگری است. ما الان داریم میگیم که شما فرض بفرمایید که این کتاب قرآن باشه یا انجیل باشه، آنچه که این کتاب رو میسازه عبارت است از تجاربی که آورنده آن داشته و در بحث ما نحنفی یا پیامبر اسلام یا پیامبر مسیحیت یا پیامبر یهودیت، محصول اون تجربه ها در این کتاب جمع آوری شده و به اصطلاح اسکریپچر یا متن مقدس تولید شده. متن مقدس محصول اون تجربه های باطنی کبوترانه نبوی است. اینها فرمودید. حالا من چگونه به فهم این متن همت بگمارم؟ از چه سازوکارهای فهم متن تبعیت میکنه که علم هرمنوتیک متکفل تبیین اونهاست؟ این میشه معرفت دینی. مراد من از معرفت و معرفت دینی این بود. و حالا در وادی عمل هم شخص پس از این که فهمید و با پیش چشم قرار دادن ایده های هرمنوتیستی دین رو فهمید، حالا در عمل به چه بخشی از آن در ساحت عمل میکنه؟ اون میشه ادب دینی. این میشه یه مدلی برای دینشناسی. اما این که چه کسی دیندارتر است احیانا یا در سبک دینداری آیا همه اینها باید با هم لحاظ بشود یا نشود، که اینا پرسش هاییست که متضمن ارزش داوریه و ارتباط وثیقی با ریلیجیس لایف استایل یا نحوه زیست دینی داره. انشاءالله این رو بعداً بهش میپردازیم. اتفاقا بحثای سروش راجع به اصناف دینداری که در سیلابس آمده و بهش خواهیم پرداخت از قضا متکفل همین توضیحه که ما آیا دینداری های مختلف داریم یا نداریم و هر کدوم متضمنی چه مؤلفه هاییست. اون میشه دینداری در مقام عمل. اینا فرمودید این بحث من سبقه نظری داره. در این حال بعد از این توضیح برای اینکه پرسشتون احیانا بی پاسخ هم از این حیث نمانده باشه، داوری خودم رو بگم بله این کاملا متصوره. ما اسلام ایرانی داریم، اسلام مالزیایی داریم، اسلام ترکیه‌ای هم داریم. شما در وادی عمل، من ارزش داوری نمی کنم، گفت من نیم شاکی روایت می کنم، من ز جان جان حکایت می کنم. کسانی هستند که نماز نمی خونند یا دست کم بگیم تا بله کاهلند، یعنی به اصطلاح به طور مرتب نماز نمی خونند، اما روزشون هم ممکنه بگیرن، بعضی روزا هم نگیرن، ازشون به پرسو خودشون هم مسلمون می دونند. اینا فرمودید من برخی از دوستانی یا آشنایانی داشتم و دارم که اینا ماه رمضان روزه میگیرن اما نماز نمیخونن. حالا شما ممکنه بگید این چه سیاقیه؟ میدونید در مقام عمل دارم توضیح میدم، یک دایورسیتی هست، خودش مسلمان میدونه، یا فرض بفرمایید ممکنه مشروب هم بخوره، برخی از بعضی در این حال نماز هم بخونن. یک مسلمان ارتدوکس فکر میکنه که در وادی عمل اینا خب نباید ازش صادر بشه، اما میدونید ما با قرائت های مختلف، یا بگیم حالا تعبیر قرائت هم جواب کار نبره، ما در مقام عمل چون خیلی از اینا ممکن اثر بصیرت نباشه، بر اساس عادت باشه، ما با به اصطلاح یک پلورالیتی و کثرتی از نحوه های زیست مسلمانی مواجهیم، همونطور که در مسیحیت مواجهیم. اون امر دیگری است ناظر به مقام عمل است و البته خیلی مهمه، ان شاءالله بهش خواهیم پرداخت و اونجا هم البته باز من ارزش داوری نمی کنم، فقط توضیح میدم که چه سنخ های دینی مختلفی داریم. شما حالا از این موارد احیانا نامتعین و نامشخص بگذارید، ببینید ما هم امام الحرمین جوینی رو داریم که استاد غزالی بود و یک فقیه طراز اول و به یه معنا در یه حوزه های خیلی خشک و عروس که خود رو مسلمان میدانست، عارفی مثل مولانا رو هم دارید که مسلمان خود رو میانگاش، حافظ هم خود رو مسلمان میانگاش. اگر کتاب حافظنامه جناب خرمشاهی رو خوانده باشید، من بارها بخشی از اون کتاب رو خواندم، تعبیر خیلی لطیفی در ابتدای کتاب آمده، میگه انسان حافظ انسان کامل نبود، کاملا انسان بود، و کاملا انسان بودنش یعنی شؤون انسانی مختلف در زندگی او ریزش میکرد، و به همین خاطر هم برخلاف رأی مرحوم مطهری در کتاب تماشاگاه راز معتقده که ممکنه در برخی از سیاق‌ها، یعنی ممکنه که او قدیم باور داره که وقتی از می مطرب سخن میگه حافظ، نه مرادش همین می مطرب این جهانیه و هیچ لزوما اینا می مطرب آسمانی نیست، و برخی از مواقع در اشعارش میگه که من در خلوت بالاخره دلیلی هایی که در خلوت میکنم هم فلان و بهمان، که به نظر میاد به احوال شخصی خودش هم داره ارجاع میده و در این حال خودشو مسلمان میدونه. میدونید میخوام بگم که ما با یک پلورالیتی و کثرتی مواجهیم بدون این که من بخوام اصلا ارزش داوری بکنم، ولی انشالله بحثش میمونه وقتی بحث از اصناف دینداری رو به بحث بگذاریم.
مرسی آقای دباغ. من دوتا سوال کوتاه میخواستم بپرسم. سوال اول هم این که وقتی که بحث این میشه که چه انسان‌هایی در مقام انبیا میتونن قرار بگیرن، شما توی بحث دیگه بحث گشودگی به حقیقت رو مطرح کردین، آیا این تمایز دهنده است برای این که چه انسانی میتونه به ساحت قدسی دست پیدا بکنه و چه انسانی نمیتونه دست پیدا بکنه؟ و میخواستم اینجا بپرسم که اگر پیامبر اسلام ارتباطی برقرار کرده در طریق وحی با ساحت قدسی، چطور مثل مسیحیت در ساحت قدسی باقی نمیمونه یا در ساحت قدسی حل نمیشه؟ چرا این یه حالت زمینی و ترانسیدنتال داره؟ چرا ما یعنی اون فلسفه مسیحیت نمیاد در اسلام دوباره تکرار بشه؟ سال دوم در مورد این بحث گشتالتی که مطرح کردیم که یکی از مؤلفه‌های پذیرش دعوت به انبیاست، جورج استاینر توی یک کتابش به نام Nostalgia for Absolute میاد در عکس، من اینطوری که من میتونم حالا اینجا بحث بکنم اینه که میگه که این پرسپکتیوایی که ما الان داریم میگیریم که شما حالا یه کسایی که سوشال ریفورمر هستن شاید فقط بیان مسئله زمینی رو مطرح کنن، درسته که انبیا میان یه وجه دیگه هم میدن، میگن که آشنا میکنن ما رو با اون ساعت قدسی. جورج استاینر میگه نه اتفاقا اینطوری نیستش، این پرسپکتیو هم که شما گفتید مثال آقای کشمسی که اکسکلوسیو بودش آیا ما نمیتونیم اینطوری بررسی بکنیم که این نگاه پرسپکتیو رو فقط انسانهایی که خودشون باز گشودگی به حقیقت دارن میتونن برداشت بکنن از دعوت به انبیا، اونایی که نگاه خیلی بسته دارن خب همونطوری نگاه خیلی مطلق گرایانه نسبت به مثلا به دعوت انبیا، چجوری ما میتونیم این رو قضاوت بکنیم؟
بله راجع به پرسش اولتون که اشاره فرمودید، حقیقتش من عرض کردم در پاسخ به پرسش قبلی که ما در میان دینداری های مختلف با یک کثرت غیر قابل تحویل به وحدت مواجهیم. من میخوام بگم این رو شما در میان ادیان هم میبینید، یعنی باز به قول ویتکنشتاین یه شباهت خانوادگی میان خود پیامبران میبینید، نه فقط ما با اصناف متعدد دینداری در ذیل یک آیین مواجهیم بلکه در میان ادیان گوناگون هم ما با یک کثرتی مواجهیم. نوع پیامبری عیسی علیه السلام با پیامبری گرامی اسلام متفاوت بوده، به همین خاطر هم این آیه قرآن رو که خواندم که اشارتی داشت به این که چطور این رسول در میان مردم ظاهر میشه، در خیابانها قدم میزنه، از بازارها خرید میکنه، او هم پیامبر است. ببینید ما اینجا با یه کثرتی مواجهیم. اون تعبیر مشهور عبدالقدوس گانگهی رو که از عارفان هندی بود رو حتما به خاطر دارید، گفت پیامبر به معراج رفت و بازگشت، اگر من جای پیامبر بودم و به معراج می‌رفتم باز نمی‌گشتم. ببینید این نکته خوب توضیح میده که یک کسی که تلقی عارفانه از هستی داره و خلوت گزین است در وادی معنویت، شما عبدالقدوس گانگهی رو ببینید، عموم عرفای ما رو ببینید که در سنت خراسانی به هر حال اهل زندگی و تعامل با دیگران چندان نبودن، یعنی به این معنی که دل مشغول این امور باشن، نقد اجتماعی بکنن، مناسبات و روابط سیاسی رو با دیگران وارد زد و خورد بشن، داد و ستد بشن، این نبود کارشون. در دوران معاصر سالکی به نام مثل سپهری که من خیلی به او علاقه دارم، او از همین سن فوت هیچ دغدغه های اجتماعی به این معنا نداشت. به این معنا برها همه ما موجودات زمانمندیم و تختبند زمان و مکانیم، او هم حواسش بود که بالاخره انقلاب بهمن 57 بوده، کودتای 28 مرداد 32 بوده، اینا رو همه میدونست، اما در نحوه سلوک او و تعاملش با دیگران اینا ریزش نداشت. پیامبر اسلام ذو جنبتین بود به اصطلاح، و به این معنا مدل پیامبری او از این حیث تفاوتی داشت با عیسی علیه السلام. ایشون هم تجربه های باطنی و اشراقی ابرآگاهانه داشت که مخ دعوت او رو تشکیل میداد، و هم البته جنگ کرد با دیگران، وارد تعامل شد، حکومت ساخت، در مدینه چند سالی حکمرانی کرد، ایشون مکه رو فتح کرد، پس از اینکه در جزیره العرب به هر حال ندای او و پیام او تنین انداز شده بود. خب این مدل از پیامبری با مدلی که ما از عیسی علیه السلام داریم تفاوتی داره، یعنی به یه معنا بله هم سویه قدسی و آسمانی داره، هم در زمین به این معنا کاملا پاش روی زمینه، و این تفاوته. من فقط دارم از تفاوت ها میگم. شما با یک کثرتی در خود مفهوم پیامبری هم مواجهید، علاوه بر کثرتی در نحوه های دینداری به توضیح که آوردم. راجع به نکته دومتون ببخشید یک کلمه فقط بفرمایید.
برداشتی
گشتراتی
و برداشت
مطلق کرده. آها بله بله. ببینید من داوری خودم هم عرض کردم خدمتتون، ولی فارغ از داوری من، پدیده‌ای به نام تکثر ادیان یکی از مسائلی است که پیش روی متفکران، فیلسوفان و حتی انسان‌هایی که تأمل در این امور می‌کنن قرار داره. بحث شما به پاسخی که به این پرسش میدید یا به این مسئله میدید، ما چند موضع رو می‌تونیم از هم تفکیک بکنیم. یکی کسانی که انحصارگران به توضیح که عرض کردم اکسکلوسیویستن، ما این فقط اختصاصی به عالمان مسیحی نداره، در میان مسلمانان هم مفصل این رو دیده ایم، در بودایی ها دیده ایم، در یهودی ها دیده ایم، این که معتقدن هدایت صرفا متعلق به آیینی است که اونها در اون بالیدند. بعد شمولگرایان رو داریم که معتقدن کسانی که تا میزانی که شبیه به ما فکر میکنن و میاندیشند اینها بر سبیل نجات قرار دارند. کارل رانر اون متکلم مسیحی میگفت که مسلمانانی که انسانهای خوبی هستند اینا انانیموس کریستین، مسیحیان بینام و نشان، به میزانی که شبیه ما مسیحیان باشند بر نهج ثواب هستند. و خب موضع پلورالیزم که معتقد است که عموما انسان ها مهتدی به هدایت خداوندند. من میخوام بگم که این نه اختصاصی به عالم اسلام داره، نه اختصاصی به این دوران داره. در گذشته هم عرفا همیشه هاضمه فراخی داشتن برای پذیرش عموم ادیان. فقها معمولا بر سیاق دیگری سیر میکردن. عالمان مسیحی هم این گونه بودن الی زمان نهازا، بسته به اینکه شما کدام موضع رو بپذیرید. من یادمه چند سال پیش در تهران با یه آقای روحانی با هم گفتگو میکردیم، اتفاقا راجع به همین کتابم بود، کتاب آیین در آینه رو ایشون در مشهد خوانده بودن، کسی به ایشون داده بود و تهران آمده بودن برای یک دهه و از طریق کسی مایل بودن ما با هم گفتگو بکنیم. من رفتم و نشستیم دو ساعتی با هم گفتگو کردیم، موضوعات مختلفی بود، بعد یکیش همین بود و اتفاقا با این آقای کیشیش که چند روز پیش صحبت میکردم همون صحنه ها در ذهنم زنده شد. به صراحت میگفت نه فلانی، اصلا و ابدا تمام مسیحیان گمراهن، یک دونه مسیحی پاش به بهش نمیرسه مگر اینکه رسما اعلام بکنه که من مسلمانم و آیین مسیحیت رو فرو بنهد. و حالا قصه های دیگری که با هم صحبت میکردیم یادم هست ایشون میگفت که من اگر در این مملکت منصبی پیدا بکنم از اولین کارهایی که میکنم این است که تعدد زوجات رو قانونی میکنم و حتما میخوام که قانونی بشه این کار و مطابق با آنچه در متون دینی آمده آقایون حق داشته باشن که چند همسر اختیار بکنن و یکی از معضلات جامعه ما این است که به این حکم الان به خوبی عمل نمیشه. و برای من مثال میزدن که من چند وقت پیش دبی بودم، رفتم در منزلی و یک خانمی اومد از من پذیرایی کرد، منزل من میزبانی که بود، و یکی نیم ساعت بعدن یک خانمی دیگری آمد و من فکر کردم که این خواهر اون خانومه یا دخترشونه، ولی بعد فهمیدم نه خیر، حبوشونه و هر دو با هم زندگی میکنن. ما باید به این فرهنگ نزدیک بشیم. حالا میخوام بگم این که موضع ایشون بود که من یادم گفتم حاج آقا دختر خودتونم اگر اینجوری باشه همینو بهش میگید، که ایشون گفت اگه شما فکر میکنی با این مثالهایی که میزنی من رأیم رو عوض میکنم نه خیر. و اون البته قصه دختر من خودش میدونه و حالا قصه ها خیلی مفصل بود، یه نوبتی شد راجبش گفتگو بکنم. یه جایی دیگه به نظرم رسید که اون بزرگوار یه مقدار دیگه داشتن عصبانی میشد، چون مثال هایی که میزد این که مر احکام باید اجرا بشه، نه زنان حق طلاق داشته باشن، نه هر چی که آمده. بله بگذاریم. حالا یکی از اون نکات این بود که به بحث ما مربوطه، میگفتیشون که اصلا و ابدا ما، من اون وقت بهشون گفتم الان هم اشاره کردم، این حالا نکته ایست که گفت الکلامو یجر رو کلام و حالا این رو بعدن ایشاله وقت وقت بحث میکنیم. بعضی از این آقایون اینو جدی میگم و حالا شاید کسایی مثل ما که احیانا علوم دینی بیشتر خوندن با متون دینی انس بیشتری دارن با اینا بشه بیشتر مواجه بکنن. من میگفتم حاج آقا بعضی از آیات قرآن رو شما چی جوری معنا میکنید؟ آخه این که لیسل الانسان الا ما سعا چی میشه؟ لا یکلف الله نفسا الا وسعها چی میشه؟ و هدایت خداوندی علل اغلب اگر قرار باشه در عالم جاری باشه نمیشه که اقلیتی به بهش برن. و باور کنید خیلی از مواقع استشهاد این بزرگان و فقها به فتاوای فقهیه و پاری از مواقع برخلاف آنچه ممکنه شما در وادی نخست فکر بکنید استشهادات به قرآن که مهمترین و مستندترین سند مسلمانیست کمتره. من اینو به تفاریق تجربه کردم و هم این فرد و هم کسانی این انشاءالله بحث دیگری میطلبه و یکی از دردهای جامعه ماست. و مرحوم بازرگان اون بزرگوار همین رو تشخیص میداد که میگفت فقه رشد سرطانی در این مملکت کرده. اصطلاح سرطانی بودن رشد فقه از مفاهیم برساخته مهندس بازرگان است و این یکی از نکاتی است که به نظرم روشنفکری دینی باید در جامعه ما احیا بکنه، جدی گرفتن مهمترین سند مسلمانی. همین قصه ارتداد رو هم شما ببینید، وقتی که پای جان آدم میاد وسط، وقتی شما یه آیه تو قرآن نداری که مرتد باید مجازات دنیاوی بشه، اون وقت این احکام فقهی ستبر شما میبینید که صادر شد. من الان نمیخوام وارد اون بحث بشم، فقط میخوام بگم که اونقدر که من میفهمم حتی آنچه در این آیات و ببخشید این قصه آمده است، ما باید در این باره کثرت بالفعل ادیان تصویر دیگری داشته باشیم. خب مثل یک سوال دیگه هم هست. بله دیگه بعد از اون
با تشکر از شما، من سوالم این بود که شما فرمودید که در مورد یکی از در واقع تعبیرات دکتر سروش در مورد نبی گفتید که نبی، البته اگر دقیقا من تونسته باشم جمله رو بنویسم، نبی هم قابل و هم فاعل و هم موجد وحی است. شاید یکی از آیتما رو ننوشته باشم، حالا منو اصلاح کنید دوستان. اگر که این رو بپذیریم، چطور، سوال من اینه که چطور نبی خودش میتواند موجد وحی باشد؟ موجد یعنی به وجود آورنده وحی. آیا منظور این هستش که نبی به عنوان یک شخص متمایز در هستی کاری میکنه، فعلی انجام میده، یا در واقع فعالیت هایی رو میکنه که خودش رو شایسته و در خور وحی میکنه برای پروردگار؟ خب اگر اینطور هست که خب بسیاری از عرفا هم اینطور بودن و همین فعالیت‌ها رو داشتن، میتونستن که کشف و شهود داشته باشن، مثل مولانا که خب بسیاری از اشعارش رو در حالت بیخودی بیخود شدگی سروده. و اینکه این با اون مسئله جبر و اختیار هم چه در واقع نسبتی داره، میدونم این مبحث خیلی میتونه وسیع باشه، و چه تفاوتی از این نظر بین نبی و یک عارف هستش، بین پروفیت، بین انبیا و عرفا هستش از این نظر؟ و اون آیاتی که در قرآن آمده، آیات من یشا، که به هر کس که بخواهم و به هر مقدار که بخواهم میبخشم، هم در اینجا چه نسبتی میتونه داشته باشه؟ به هر حال این سوالیه که شاید در جلسات آینده بیشتر بهش خواهد پرداخت.
این تقسیم بندی هایی که شما برشمردید برای علل اقبال به دعوت انبیا، سوالی که برای من پیش میاد اینه که تا چه میزان اینا جهان شموله، تا چه میزان خود این علل اقبال بسته به شرایط زمانی و تاریخی دینداران در دوره های مختلفه. فرضاً شما به بشری بودن انبیا اشاره کردین، مثلا چند وقت پیش با یه دوستی ما داشتیم بحث میکردیم درباره اینکه اون مثلا میگفتش که تا قرن 4 و 5 هجری پیغمبر خیلی خصلت انسانی داره، مثلا روایاتی که بر من میخوند درباره قهرش با عایشه، عایشه در کوچه راه میرفته و پیغمبر دنبالش راه میافتاده، یعنی خیلی حتی بیش از این که فقط یک انسان ساده باشه ملموس بوده، یه روایت داستانی خیلی مشخصی ما میتونیم داشته باشیم. ولی اون دوست میگفت از قرن 4 و 5 عملا پیغمبر بیشتر حالت الوهیت پیدا میکنه در متون، و این یه شیفتیه که در مثلا تفاسیر میشه بهش رسید. در مجموعه این بحثات تا چه حد میشه گفت که این علل اقبال در حقیقت، فرض بگیریم که در قرن 21 ما داریم در یک فضای سکولار به این فکر میکنیم که آیا اصلا امکانی برای دین ورزی یا دین در این جهان هنوز وجود داره؟ اگر جایی برای دین وجود داره، متر و معیارش کجاست؟ محدودش کجاست؟ حدودش کجاست؟ خب این احتمالاً متفاوت خواهد بود، نوع اندیشیدن به علل اقبال انبیا شاید در مثلا 500 سال پیش، 1000 سال پیش. این فقط سوالم اینه که خود این تقسیم بندی تا چه حد میتونه جهان شمول باشه، تا چه حد به قول خود شما تخته بند زمان و مکانه.
ممنونم از پرسشایی که طرح شد. من به اختصار اجازه بدید که پاسخ بگم تا جلسه رو تا 3-4 دقیقه دیگه ختم بکنیم، مخصوصا یکی از پرسش‌ها که بیشتر ناظر به بحث جلسات آتیه و تفصیلش انشالله بماند برای نوبت آتی. نکته که فرمودید، ببینید اون رو من انشالله اجازه بدید در بحث خود بهش میرسیم. بله درست فرمودید، من هم عرض کردم که پیامبر محل و موجد و قابل و فاعل وحی و مکان، همه اینا با هم بود. اما موجد احتیاج به توضیح داره. سخن بر سر قطعا انکار سویه آسمانی وحی نیست، بلکه سخن بر سر اقامه یک مدل بدیل برای وحی شناسی، که در این مدل بدیل به تعبیر آقای سروش، پیامبر نه یک توتی که مدل زنبور عسله، مقاله توتی و توتی و زنبور رو اگر ملاحظه بفهمید که انشاءالله بهش میرسیم، و در اون مقاله اتفاقا خوبی اون مقاله اینه که در پاسخ به آیت الله سبحانی نوشته شده و مدل وحشناسی کلاسیک و غیر کلاسیک یا جدید رو میتونید اونجا دریابید. ایشون توضیح میده که شما تصویرتون از نبی طوطی است که سخن به گوش او خوانده میشه و اونها رو با دیگران در میان مینهد و وحی پدیده کاملا مکانیکی و طبیعی است. ایشون اینجا میگه که مدل من فرق میکنه و من خود نبی رو زی مدخل میدانم که تجربیات او، احوال او ریزش میکنه در وحی و اوست که به آسمان میرود و این تجربه های انفسی و باطنی رو از سر میگذراند و ایده های او، زمان و مکان او ریزش میکنه در تجربه او از وحی و استشهاد میکنه در اینجا به اقوال متکلمان و فلاسفه متعدد. من در اون مقاله از تجربه نبوی تا رؤیای رسولانه که ذکر کردم، اگر اون رو ببینید، سیر تطور این رأی رو با استشهاد هم به آثار ایشون هم به آثار عرفا و متکلمانی که درک این چنین از وحی داشتن آوردن. این رو انشاءالله اجازه بدید اون موقع بحث بیشتری میکنیم. علی حال میخواستم بگم این موجد بودن هیچ منافات با آسمانی بودنش نداره و این مدل بدیل صرفاً انگوش تأکید مینهد بر سویه زمینی وحی بدون انکار سویه آسمانیش، تأکید بر اینکه خود نبی و شخصیتش هم در وحی ریزش میکرده و بسان زنبور اصل بوده، نه طوطی که کثیف بوده و هیچ مدخلیتی در این میان نداشته. حالا اینو انشاءالله بحث میکنیم بعدن. البته این تقریر مال خود ایشونه، اما در سنت اسلامی هم برخی از فلاسفه و عرفا سخنان شبیه به این داشتن. شما اشاره کردید به مولانا، ایده بست تجربه نبوی که آقای سروش طرح کرده در کتاب مهم بست تجربه نبوی، یکی از مقتضیاتش همینه، انشاءالله بهش میرسیم، که آنچه ختم شده در وادی اسلام عبارت است از ختمیتی که متعلق شخصیت حقوقی نبیه. نبوت ختم شده به این معنا که کسی دیگه پس از نبی سخنش برای دیگران حجت آور نیست، کسی دیگه سخنانش برای دیگران الزام آور نیست. اما عرفا با شریک از واقع مواجید پیامبر شدن فتوا به بست تجربه نبوی داده اند در بعد حقیقی. دیگه سخنان پیام مولوی برای من و شما الزام آور نیست قطعا، اما میتونیم با خوندن اونها حظ و بهجت معنوی ببریم. عرفا فتوا دادن به بست تجربه نبوی، تجربه هایی که برای دیگران الزام آور نیست اما متضمن رابطه برقرار کردن با آسمان است و شریک ازواق و مواجید نبی شدن در قدر مرتبه خود. اما آنچه ختم شده عبارت است از شخصیت حقوقی نبی و هیچ کسی دیگه پس از پیامبر نمی آید که سخنانش برای دیگران الزام آور باشد. ان شاء الله این رو بعداً بحث می کنیم. اما می‌خواستم بگم به این معنا بله، هم قصه موجد بودن و نقش اهمیت داشتن نبی محل کلام است و همین که پیام عرفا هم می توانند تجربه های باطنی خود رو داشته باشند. راجع به پرسش که شما اشاره فرمودید، ببینید پرسش که شما طرح کردید، من فکر کنم شاید شما چند دقیقه دیر رسیدید، در عرایضم ابتدایی رو گفتم که قصه حالا هم معجزه بودن قرآن رو که اشاره کردم، هم پیش از اون پاره از دعاوی که قرآن میکنه حتی تختبند زمان و مکانه، به این معنا که اگر ادعا میکنه که در این کتاب ناسازگاری نخواهید یافت یا اگر کسی بتواند آیه مثل این آیه بیاورد، اینا فرمودید، اینا پرسش های مفتوحه که در طول زمان هم میشه بهش پرداخت یا ممکنه علل اصول کسی 50 سال بعد سخنی شبیه این بگه. اما اون اموری که باید محل کلام ما باشه در این بحث و من تأکید کردم بر اونها انگوش تأکید بنه، همچنان که در پرسش شما هم بود، اون علل اقبالی است که تخت بند زمان و مکان نیست. یعنی این که پیامبران ادعای مزد نمی کردن به تعبیر قرآن، این نقطه ایست که الان میشه راجبش تأمل کرد و مد نظر قرار داد و همچنین وعده های اندک پیامبران، وعده های این جهانی پیامبران، اشاره به اون حدیث که کردید و اون تصویری که از پیامبر و توسط ائمه بوده در سنت شیعی درسته. یعنی از یه جا به بعد هم کلام هم تاریخ دین ما خیلی استخوانی و متسلب شده، به این معنا درسته. ما اگر از نگاه به آیین اسلام یا نگاه به میراث پیامبر در روزگار کنین سخن میگیم، اون حالا اون بحثی است که انشالله بعداً بعد بکنیم. من میخوام بگم همین میزان برای اینکه این سخنان در خور اقبال و توجهان فکر میکنم کفایت باشه. اون بحثی که شما میگید ناظر به بازسازی به قول اقبال فکر دینی در روزگار کنونی است و تفکیک ذاتیات از عرضیات یا امور لوکال از یونیورسال یا جهان شمول از موضعی و مقطعی، اینا دیگه اون کندوکاوها و مفهوم سازی است که باید در اون صورت بگیره تا به قول شما در روزگار کنونی همچنان پیام آسمانی یا پیام این کتاب برای کسانی موجه باشه. اون یه نکته دیگه است که در جای خودش امر دیگری است که در جای خودش خیلی مهمه. من الان بحثم بیشتر با عنایت به بحث علل به اقبال به دعوت انبیا این بود که چرا این سخن همچنان در روزگار کنونی شنیدنیه. اونی که شما فرمودید ناظر به این است که حالا اون احادیثی که امروز اومده آیا این تصویری که از پیامبر ساخته شده و نکاتی که گفته شده آیا میشه این مدعیات رو همچنان موجه انگاش یا نه. اون تفکیک میان امور لوکال از یونیورسال که البته متضمن جد و جهدهای فکری است اون مرحله بعد در میرسه و اینکه آیا این سخن موجه و مقنع در روزگار کنونی یا نه، آیا موجه و خردپذیره و میشه ازش دفاع عقلانی کرد. اون یه امر دیگری است که خب مثلا با تکنیک هایی مثل تفکیک میان ذاتیات از عرضیات دین و اموری از این دست در روزگار کنونی صورت گرفته. من در مقاله مسئله حجاب و فهم روشمند از قرآن برخی از اینا رو توضیح دادم که چگونه روشنفکران دینی فارغ از مسئله حجاب توسعا در مقام مواجهه با امور در جهان کنونی چگونه به فهم روشمند از متن باید دست بیازن و در حالی که متکلفانه ایده های خودشون رو به متن حقنه نمی کنن، به زور نمیخوان به خورد متن بدن، از برخی تفکیک های روش شناختی و هرمنوتیکی استفاده بکنن تا همچنان به نحو موجهی بشه متن رو در روزگار کنونی خوان و فهمید و متعلق آگاهی قرار داد. خب از توجه دوستان سپاسگزارم و همچنین پرسش هایی که طرح شد. میدونم یکی دو نفر دیگه هم میخواستن نکاتی رو طرح بکنن اما وقت گذشته، اجازه بدید یا الان بعد از کلاس به من پرسش ها رو بفرمان یا ابتدای جلسه آتی درباره اونها انشالله بحث خواهیم کرد. تا نوبت آتی و سلام.